بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین.
در مدتی که ما بعد از در واقع امتحانای تیر ماه کلاس رو تعطیل کرده بودیم، اولین جلسه رو که برگزار میکنیم به تبع سابقه بحث و گزاره هایی که داره انشالله سعی میکنیم یه جمع‌بندی کنیم. همونطوری که خب عنایت دارید قرار بر این هست که ما ابتدا قرار بر این شد که ما نوع غرب‌شناسی که ارائه میکنیم غرب‌شناسی متفاوتی باشد با سایر کلاس ها و اون تفاوت و تمایز هم محورهای کلیدی بحث غرب‌شناسی از حیث نگاه استراتژیک بود. یعنی ما وارد پروسه صرف غرب‌شناسی تاریخی، غرب‌شناسی فرهنگی، غرب‌شناسی فلسفی، غرب‌شناسی جامعه شناختی نشویم و گزاره نهایی ما گزاره اصلی بحث یعنی غرب‌شناسی استراتژیک باشه. چرا غرب‌شناسی استراتژیک اینقدر اهمیت داره؟ به دلیل اینکه سرعت فروپاشی غرب به عنوان یک حوزه تمدنی بالاست و نماینده تمدنی غرب که میشه ایالات متحده، تقریبا اجماع مراکز مطالعات استراتژیک در دنیا که دوایر جهان پس از آمریکا رو راه‌اندازی کردن، برآوردها و استنباطها اینه که کمتر از ربع قرن آینده، یعنی در 25 سال آینده، آمریکا فرو خواهد پاشید که این فروپاشی تقریبا صدها برابر شوکی که ایجاد میکنه از فروپاشی شوروی عظیمتر هست. لذا غربی که طبیعتا بایستی بشناسیم غربیست که نماینده شاخصش که میشه ایالات متحده در حال فروپاشی است. به این خاطر بیشتر گزاره‌ها در غرب‌شناسی که به درد ما میخورد مبحث کلیدی مباحث استراتژیک غرب. ما یک سیر تاریخی رو گفتیم، یک زمینه‌های فلسفی و جامعه شناختی رو هم به اجمال اشاره کردیم توی 16 جلسه گذشته. این جلسه من حدود 8 تا 9 تا از تلقی‌های ایدئولوژیک رو خیلی سریع و اجمالی، چون به 5 6 تاش اشاره کردیم، یک جمع‌بندی می‌کنم که یک اجماعی در بحث‌های فلسفیمون بهش رسیده باشیم و بحث جامعه شناختی که از جلسه دیگه ما بریم سراغ اولین محورهای مباحث استراتژیک در شناخت غرب. غربی که امروز میشناسیم کراراً اعلام کردیم که این غرب غرب فلسفی نیست. برخلاف تصور روشنفکری مریض جامعه ما، این غرب غربی نیست که توسط کانت ساخته شده باشه، توسط ارسطو و افلاطون ساخته شده باشه، یا توسط دکارت و در واقع افرادی مثل آقای فوکو و همین آقای هابرماس، بلکه این غربی که میشناسیم توسط افراد دیگه‌ای پایه‌ریزی شده و ساخته شده. اون افراد در شناخت غرب ازشون غفلت میشه که تا این مرحله هرچی گفتیم بیشتر گزاره‌های تاریخی بود و فلسفی. انشالله از جلسه آینده ما محورهای مباحث استراتژیک غرب رو و شناخت غرب از حیث ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و ژئواکونومی رو آغاز میکنیم که به اون هدف اصلی بحثمون تو این سلسله جلسات برسه. این مباحثی که توی 15-16 جلسه به عنوان نصف از مقطع دوره لازم بود ما اشاره کنیم، این بود که شما یک زمینه و زیرساختی در گزاره‌های کلی بحث دست شما رو گرفته باشه. اثر اصلی دوره زمانی مشخص میشه که شما کل کلاس ها رو تمام کنید، مجدداً بعداً تمام آنچه را که گفته شده یک دور مورد ارزیابی قرار بدید و از نو اون مطالب رو یا مکتوب شده باشه بخونید، یا اینکه احیاناً موارد ضبط شده رو یک بار دیگه بشنوید. یعنی پس در واقع ما نصف دوره رو طی کردیم، جلسات باقی مونده رو به دو سه حوزه اختصاص میدیم. حوزه اولی که ان شاء الله از جلسه آینده شروع می‌کنیم، میریم روی خط مباحث استراتژیک در شناخت غرب و گزاره‌های غرب‌شناسی استراتژیک. حوزه دوم بعد از اینکه این مقطع رو تموم کردیم، برمیگردیم در فاز جامعه شناختی غرب روی گزاره‌های سنت، مدرنیته و پست مدرنیته غرب با این فرایند کار می‌کنیم. بخشی از اینکه غرب از وادی سنت به مدرنیته و از مدرنیته به پست مدرنیته کشیده شد، بخشش معلول تلقی‌های فلسفیش بود، اما بخش قابل توجهیش هم متأثر از گزاره‌های طرح‌ریزی‌های استراتژیک این حوزه تمدنی است. لذا اون زمان برای شما مسئله مدرنیته و پست مدرنیسم بهتر قابل درک و لمس خواهد بود. لذا پس ما این دو حوزه رو انشالله تو این جلسات آینده ارائه میکنیم و در نهایت هم یک جمع‌بندی صورت میدیم. پس من این جلسه سعی میکنم کلیت آنچه که پس از قرون وسطا وارد عصر روشنگری میشه غرب رو در قالب حدود 7-8 از اون اسم‌های عمده که ایدئولوژی‌های عمده غرب هستن رو بر بشمارم و آنچه که تا الان گذشته رو یک جمع‌بندی داشته باشیم که انشالله بتونیم توی فاز بعدی نزدیک بشیم به حوزه اصلی بحث. همونطوری که اشاره کردم مقطع قرون وسطا مقطعی بود که حوزه دین نفوذ داشت در تنه اصلی تمدن غرب که میشد اروپا. بعد از این مقطع ما مرحله عصر روشنگری رو داشتیم. در عصر روشنگری اتفاق عمده‌ای که افتاد این بود که خدا حذف شد و انسان جای خدا رو گرفت. اینجا که انسان جای خدا رو گرفت، مسئله اومانیزم بود، هیومانیزم، انسان محوری. انسان که محور فعل و انفعالات و شناخت و ارزیابی ها صورت گرفت، اولین اتفاق مهمی که پس از بحث اومانیزم افتاد، فلبداهه یک ایدئولوژی دیگه‌ای بود که موضوعیت پیدا کرد در بحث روایت های کلام. ببینید، وقتی که خدا محور بود، همه ما که اینجا نشستیم حول خدا تعریف می شدیم. اما وقتی قرار شد که همه چیز حول انسان بگرده و انسان محور باشه، این انسان یک حدیده عام نیست، این انسان مصادیق داره. مصادیق انسان میشه تک تک ما. تکرار میکنم، ببینید، وقتی خدا محور بود، همه این افراد عام حول خدا تعریف میشدن و با خدا. نسبتی که شما الان برای خودتون با خدا قائلید و توی جامعه این نسبت رو برای خودتون معتقدید. اما وقتی که به اومانیزم و انسان محوری رسیدیم، این انسان محور، یک جمعیت 5-6 میلیاردی که الان روی کره زمین زندگی میکنن، اینها با هم که نمیتونستن محور قرار بگیرن. این 5-6 میلیارد مصادیق داشتن، 5-6 میلیارد مصادیق، مصداق تک تک، مثلا مصداق من، مثلا مصداق آقای نیلی، مصداق آقای چگینی، به همین نسبت. این مصادیق نشون میداد که طبیعتاً من یه جاهای سلائقم و علائقم و منافعم و گزاره های طرز تلقی ها و باورها متفاوت از آقای نیلی میشد. اینجا دوئیت پیش میومد. به نسبت باید چگینی که میرسیدیم میشد 3 تا، باید خوش اخلاق که میرسیدیم میشد 4 تا. یعنی همینطوری این مصادیق متفاوت حوزه های عملشون متفاوت میشد. گفتیم که در اومانیز اصالت مربوط به عقل انسان بود. وقتی انسان محور شد، قرار بود با عقل خودش همه چیز رو حل کنه و بشناسه، با راسیونالیزم، اصالت عقل ابزاری، عقل خود بنیاد، عقلی که بنیادش در منه. چون عقلی که ما در دین اسلام میشناسیم، عقلی است که یک عقل کل داریم که بنیادش رو در خدا میدانیم، اون عقل کل، اون روح القدس، و ما نسبتمون رو با اون روح قدسی تعریف میکنیم. یعنی عقل در اسلام یک متعلقه که ما به اون متعلقیم، یک متعلقه، یعنی عقلی است که مال ماست. بین این دوتا ما جمع میکنیم. اما در واقع اومانیز، عقل مال خود انسانه، میشه عقلی که بنیادش مال خود انسانه، پس عقل خود بنیاد. این عقل خود بنیاد عقلانیت ابزاریه، ابزاریه در اختیار ما، اون کلیتی نیست، اون اقیانوس عظیمی نیست که ما به عنوان یک قطره بهش وصل بشیم. عنایت دارید؟ لذا در یک پروسه زمانی مشخص، وقتی که طرز تفکر اومانیز و انسان محوری مصداق پیدا کرد، قرار شد این انسانی که محور هست با چه چیزی راه خودش مشخص کنه؟ با عقل خود بنیاد. این عقل خود بنیاد دایره تعیین نفع و ضررش رو نسبت به خودش مشخص میکنه، نسبت به اون تنی که اون عقل در اون حضور و وجود داره. حاصل این شد که بین من و نفر بعدیم اختلاف سلیقه پیش آمد. اختلاف سلیقه و اختلاف باورها و اختلاف منافع، درگیری ها و تعارض ها رو بالا برد. لذا ما به ازای اومانیزم به سرعت مفهومی مصداق پیدا کرد به نام اگو سنتریزم، خودمحوری. یعنی از مسئله عام انسان محوری افتادن تو ورطه‌ای به نام خودمحوری. یعنی یک بار من محورم، یک بار تک تک شما دوستانی که اینجا حضور دارید و تک تک افرادی که تو کوچه و بازار حرکت میکنن. این محور بودن تک تک این افراد موضوعی رو برجسته کرد که ازش تحت عنوان تفرد، فردیت یا ایندیویژوالیزم نام میبرن. اندیویدوالیسم یا ایندیویژوالیزم مفهومی است که متأثر از آن تفرد هر یک از ماها موضوعیت داره. وقتی قرار شد هر یک از ماها مستقلن واجد ارزش شناخت، واجد منافع و تبیین منافع و ضرر و سایر گزاره ها باشیم و همه چیز رو دیگه حالا نه با انسان به ماه و انسان که میگیم عام انسان ها، بلکه نه، حالا دیگه هر چیز رو با خودمون تعریف کنیم. ببینید، از تعریف با خدا اومدیم رسیدیم به تعریف همه چیز با انسان، حالا از تعریف همه چیز با انسان اومدیم افتادیم تو ورطه تعریف همه چیز با خودمون. یک بار من با خودم تعریف میکنم، یک بار شما با خودتون تعریف میکنید، ببینید چی در میاد. از اینجا اولین مسئله‌ای که بعد از اینکه ایندیویژوالیسم مصداق پیدا کرد، یعنی فردیت و تفرد، اولین اتفاقی که افتاد بحث این بود که ما یک چیز رو بپذیریم، اونم اینه که ما کثرت داریم. یعنی این خودها، یعنی این خودی که منم، خودی که آی خوش اخلاق، خودی که فرض کنید آی چگینیه، این خودها کنار هم قرار میگیرن، نمیشه ما که زندگی اجتماعی باید کنیم. پس یه جاهایی باید دامنه خواسته هامون رو محدودتر کنیم، سلایقمون رو، باورهامون رو. پس بپذیریم کنار هم همزیستی کنیم، شد چه چیز؟ شد پلورالیزم. اولین گزاره کثرت و پذیرش کثرت و تکثرگرایی اینجا بود. پس ببینید اصالت رو دادیم به انسان، انسان به ماهو و انسان. بعد انسان ها مصداق داشتن، من و کیک و کیک و کیک. این ما رو رسوند به مرحله ایندیویژوالیزم، فردیت، تفرد. از این حوزه تفرد، این اختلاف سلیقه‌ها و باورها در واقع تعارض‌ها رو شکل داد. برای این خونسا کردن این تعارض‌ها در زندگی اجتماعی، مسئله مصداق پیدا کرد به نام پلورالیزم، کثرت گرایی. این کثرت گرایی در تک تک افراد مصداق داشت. از اینجاست که بعداً موضوع هویت پیدا می‌کنه به نام کثرت گرایی معرفتی، یعنی پلورالیزم معرفتی. ببینید ما الان اینجا 20 نفریم، 30 نفریم، 10 نفریم، 10 تا قوه عقلانی متفاوت داریم با ظرفیت‌های متفاوت. هر کدوم از ما قرار شد ما محور باشیم دیگه. اون اگو سنتریزم، خود محوری که گفتیم اینجا بود، یعنی من محورم. انسان کیه؟ من محورم و من مهمم. شما هم هر کدومتون همینو میگید. اسم اینو ما در اسلام میگذاریم خودخواهی. خب منی که خودم رو میخوام، بعد همه چیزو با خودم تعریف میکنم. حالا پس تا زمانی من دیدگاه شما رو برمیتابم که شما هم دیدگاه من رو برمیتابید، یه حق واحدی وجود نداره که هر دو ماها به سمت اون بریم. نه، شما به رأی من احترام بذارید، منم به رأی شما احترام میگذارم. این به رأی هم احترام گذاشتن، پذیرفتن نظرهای متفاوته، میشه پلورالیسم. تکثر در این فردیت ها اشتباه نکنن دوستان این موضوع رو با کلکتیویسم. کلکتیویسم یعنی جمع گرایی در مقابل این فرد گرایی. که میگه حالا جمع چی میگه؟ نه، باز هم در حیطه عمل جمعی اون افرادن که مهمن، حرف اونها جمع میشه، یک رأی گسترده‌ای رو شکل میده. خب پلورالیسم معرفتی وقتی میگیم، یعنی این که من یک حوزه معرفتی دارم، هر کدوم از شما بزرگواران هم یک سطح و طول و عرض و عمق معرفتی دارید. پس این پلورالیسم معرفت، هر کدوم از ما میتونیم یک جور برداشت کنیم نسبت به یک متن واحد. مثلا این متن واحد ممکنه قرآن باشه، انجیل و تورات باشه، یا یک شعر باشه، یا یک تصویر باشه، یا یک فیلم باشه. این تکثر معرفتی، تکثر قدرت فهم ما که بر تک تک خود ما مستولی و استواره، حوزه رو متفاوت میکنه. لذا پلورالیزم معرفتی، پلورالیزم نمیدونم دینی، پلورالیزم قومی، پلورالیزم نژادی، تمام اینها بعدن پلورالیزم سیاسی، پلورالیزم فرهنگی، همه از همین اگوسنتریسم، از خودمحوری آغاز میشه. نکته ای که در بحث ایندیویژوالیزم و تفرد خیلی مهمه، من کرارن گفتم که ما نمیتونیم غرب‌شناس بشیم، ما عمدتا میتونیم مستغرب بشیم، چون ما واقعا نمیتونیم حس کنیم تفرد یعنی چی. حالا من یک مثالی رو میگم، یک مثالی میزنم، یک مقداری ما نزدیک بشیم به اینکه تفرد، و چون خیلی ساده و ریاضی شما الان دارید برآورد میکنید، یک جمعی بوده، گفتیم اون جمع دیگه، نه مثلاقای اون جمع، حسن و حسین و تقی و نقی و فاطمه و زینب و مثلا مهدیه و چه و چه. نه، اینجوری نیست. شما الان احساس میکنید میلیون ها و هزاران چشم داره شما رو کنترل میکنه توی جامعه، و شما به خاطر دیگران هستید و دیگران کنترل میکنن شما رو. این تصور میکنیم که دیگران دارن ما رو کنترل میکنن. ما یک باور دینی داریم، اون چشم خداست که داره ما رو میبینه. این که احساس میکنیم زیر نگاه دیگرانیم، اگر هم معصیتی رو میخوایم مرتکب بشیم تلخه برامون، احساس میکنیم همه دارن ما رو میبینن، قیودی هست، آداب و رسومی هست، قوانینی هست، دیگران به آدم تذکر میدن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. همه اینها حاصل اینه که ما یک نگاهی رو بر خودمون میبینیم و احساس میکنیم خودمون نیستیم. اصلا اختیار مثل این که مال ما نیست که این کار انجام بدیم یا نه. این زیر نگاه های متفاوت بودن و خود رو در سیطره یک هژمونی کلانی از گزاره های اخلاقی دیدن اینه که ما فردیتمون لغو میشه، اصلا ما فردیت نداریم به این معنا. اما اگر جامعه به جای رسید که هیچ کس به هیچ کس امر و نهی نکرد، یعنی هر کس تو خیابون هر کاری میکرد، کسی به خودش جرأت نده و اجازه نده که مثلا امر و نهی کنه، اون چیزی که در جامعه دینی اصل محسوب میشه اینه که اون جامعه امر و نهی درش باشه. اصلا شهید مطهری میگه جامعه ای که امر و نهی درش نباشه جامعه مرده است. امام حسین علیه السلام هم 4-5 تا از در واقع فروع دین رو تعطیل میکنه، فروع دینی مثل حج رو نیمه تمام میذاره که بیاد یه فروع دینی مثل امر به معروف و نهی از منکر رو تو صحرای کربلا احیا کنن. فرض کنین جامعه نداشته باشه امر و نهی، هیچ کس هم به هیچ کس تو این خیابون هیچی نگه، هر کسی هم هر کاری دلش خواست انجام بده، کسی خودش رو زیر دید و تیر دیگران نبینه، زیر نگاه خدا، زیر نگاه قانون و زیر نگاه اطرافیان و آشنایان و مردم دیگه نبینه. این چنین آدمی یک فرد تنهاست. تمثیل هنریش میشه در هنر مدرن و هنر پست مدرن یک بیابانی رو تصویر میکشن که یک شاخه خشک، یک بته خشک وسط این بیابان، وسط این کویر موضوعیت داره. بته خشک به این معناست که محصول نمیده، یعنی سبز نیست، به کسی متعهد نیست که سبز بشه، جوانه بزنه، دانه بده، گیاه بده، میوه بده، دیگران استفاده کنن، خودش و خودش. و چون خشکه اصطلاحاً ما در ادبیات فارسی بهش میگیم بی بته، یعنی به کسی منتسب نیست. من زمانی خودم رو در قیود اخلاقی اجتماع تو زیر چنبره نگاه های شماها محصور میکنم که اعتقاد به شما دارم، یعنی برای من مهمه که شما در مورد من چی فکر میکنید، خدا در مورد من به اصطلاح به من چطوری نگاه میکنه. پس ما خودمون رو تنظیم میکنیم با نگاه دیگران، تنظیم میکنیم با نگاه خدا، تنظیم میکنیم با قیود، قیود رسوم و قیود دین و قیود اجتماعی. اما انسانی که میشینه قرارداد میبنده، آقا قرار شد رد بشین من چراغ قرمز میکنم، شما را به اصطلاح رد شو من میمونم پشت چراغ، بعد سبز میشه من رد میشم، این میشه قرارداد اجتماعی. یعنی اگرم نگاهی دوربینی بالای اون چراغ چهار راه هست، فقط صرف اینه که ما از این حدود تخلف نکنیم، به این معنی نیست که من به شما احترام گذاشتم. احترام انسان غربی در چارچوب آنچه که قانون نامیده میشه یک اینجور احترامیه. ایندیویژوالیسم و تفرد یعنی اینکه شما از زیر نگاه و هژمونی و سیطره نفوذ رسوم و قواعد بیرون باشید. این اصلا برای ما قابل لمس نیست، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، چون شقی ترین آدم هایی هم که تو جامعه ما هستن بعد از این که یک جرمی مرتکب میشن، مثلا 4 نفر آدم میکشن، اینها رو بعدا وقتی باشون نگاه میکنید در اون با توجه اینکه فطرتشون سلامت داشته نگاه میکنید میبینید اصلا ناراحتن، ناراضیان، شاکیان، گلمندن، راحت نیستن. همین افرادی هم که این گناه ها و معصیت های ریز و درشت رو میکنن، دور براتون نگاه کنید، از کاری که انجام میدن آرامش ندارن. باز همون افرادی که خودشونو کنترل میکنن از دید اینها قابل احترامن. این خیلی نکته مهمیه، اینکه افراد اسیر تفرد و ایندیویژوالیسم نباشن. اومانیسم و ایندیویژوالیسم جمع دوتاشون روی هم یعنی بت پرستی. بت پرستی چه چیز؟ بت پرستی خود، خود پرستی. یعنی وقتی که قرار شد خدا محور نباشه، انسان محور باشه، در انسان هم من انسان، من عباسی مهم باشم، کاری هم به شماها ندارم، شماها نسبت به منفعتی که برای من داری تعریف بشید، و خدا هم خدای ابزاری باشه که زمانی که به درد من میخوره بیاد توی صحنه، اینجا من اگوسنتریست یا خود محورم. من خود محور به ایندیویژوالیسم و فردیت رسیدم. در این تفرد من اصلا نگاه سنت و رسوم و قاعده و خدا رو بر نمیتابم. ممکنه بگید افراد در چنبره رسوم و قواعد زندگی میکنن، شاید در خانواده های سنتی خودمون در فامیل افرادی رو داشته باشید و دیده باشید بعضی ها هستن اصلا پشت پا به همه سنت ها میزنن، یعنی اصلا براشون معنا نداره این قیود، قیود رو بر نمیتابن. نمیگم که هر قیدی هر سنتی بود رو ما بپذیریم، چون خیلی از قیود و آداب و رسوم خرافه است، مثلا همین چهارشنبه سوری، نمیدونم همین 13 بدر، بعضی از این قواعدی که میبینیم. اما به هر جهت در زیر چنبره آداب و رسوم و آنچه که اصطلاحاً فولک نامیده میشه، یعنی هر چیزی که به سنت جامعه تبدیل شد میشه فولکلور. فرهنگ فولکلور یک جامعه فرهنگی است که مسئله رو به سنت تبدیل کرده، توده‌ای شده مسئله. بدونی که بدانیم چرا، مثلا الان از گذشته ها در بحث ازدواج
یک در قومیت‌های مختلف تو جامعه ایرانی لور و ترک و بلوچ و نمیدونم ترکمن و عرب و غیره یک قیودی به وجود اومده واقعا دست و پاگیر. الان یکی از مشکلات مثلا مسئله ازدواج تو جامعه ما این رسوم بسیار بسیار دست و پاگیریه که بخش دینیش 1% 99% این تشریفات ما قبل و ما بعده ازدواجی که اصلا زمینگیر میکنه جوان ها. خب ببینید به این معنی نیست که ما اینها رو باید بر بتابیم، اما واقعا اینه که جامعه که خودش رو و افرادی که خودشون رو زیر این سیطره نگاه نبینند، اینا بهشون میگن یک فرد، فردی که در یک بیابان برهوت احساس میکنید تنهاست، هیچ کس براش مهم نیست، خودش رو برای دیگران فدا نخواهد کرد. به تبع این قضیه اولین گزاره‌ای که مصداق پیدا میکنه اینه که من خدا دیگه برام موضوعیت نداره دیگه، وقتی من فرد اهمیت پیدا کردم خدا رو غایب میکنم از زندگی، عرفی میکنم، قوانینی که من و شماها نشستیم تنظیم کردیم معیار میشه، نه قوانینی که خدا گفته. لذا این بهش گفتیم سکولاریته یا عرفی اندیشی. در اثر این سکولاریته یا عرفی اندیشی اجماع ما به این رسیدیم که هممون بشیم عرفی به جای شرعی، بشیم دنیوی به جای اخروی، نگاهمون اخروی نباشه، نگاهمون دنیوی باشه. حاصلش این شد که ما در نهایت به سکولاریزم رسیدیم. در سکولاریزم خدا هست ولی غایبه، میره پشت پرده، هر وقت نیازش داشتیم میاد توی صحنه. زیاد میشنوید در فیلم های غربی ها میگن اوه مای گاد، یه جاهایی فقط خدا رو نیاز دارن صداش میکنن. ما هم همینطوری ما، اما بیشتر حضور داره خدا توی جامعه ما. خدا از ما دور نیست، ما از خدا دوریم، غافلیم. به تبع سکولاریزم طبیعتاً مواردی مصداق پیدا میکنه که اولینش میشه لیبرالیزم. لیبرالیزم مکتب اصالت اباهه هست، اباهیگری اصالت داره. خب من وقتی قرار شد اون قیود وحیانی رو نپذیرم، این کار رو نکنید اون کار رو بکنید، حرام و حلال، وقتی اینها نفی شد همه چیز برای من مباهه. چرا؟ چون من یک قوه عقلانی دارم، با این تشخیص میدم چه چیزی بده چه چیزی خوب. حاصل این تلقی در فرهنگ و سیاست بهش میگن لیبرالیسم، اباهیگری. گزاره کلیدی اباهیگری که با آقای جان لاک شروع میشه در عرصه سیاست، جان لاک و تاماس هابز، و در عرصه اقتصاد با آدام فرگوسن و آدام اسمیت، بحث مهمی است تحت این عنوان که من اولین طغیان رو صورت میدم به عنوان کودک. کودک در مقابل والدینش قرار میگیره، یعنی هر کس بخواهد بر انسان هژمونی، سیطره و سلطه ایجاد کنه نفیش میکنن. برگردیم به همون اندیویژوالیسم که نمیپذیرفت سیطره و سلطه رو. پس ببینید آنچه که امروز در جامعه ما صورت میگیره تو بحث تربیت بچه ها، این تربیت لیبرالیه. نگید به این بچه که این کارو بکن اون کارو نکنه، خراب میشه اخلاقش، بذارید راحت بشه. تو دوران نوجوانی هم میگیم آقا نگی تا تو سن بحرانه، تو جوانی هم میگیم آقا جان تعویل بگیرید جوان رو، درکش کنید. بعدم میان سال که شد و پیر که شد دیگه خودشو بپذیره، چه چیزی درسته. حاصلش چی شد؟ حاصلش یک نکته کلیدی شد به این عنوان که هیچ وقت این بچه عادت نکرده تا سنین 35 سالگی 40 سالگی کسی بهش بگه آقا این کارو بکن این کارو نکن. و ما طبعمون اگر عادت کرد که هیچ کس به ما امر و نهی نکند، ما خودمون رو تو چارچوب قیود نمیاریم، به ما میگن انسان اباهیگر. الان متاسفانه تربیت بچه‌های ما اینجوریه. پس اولین گزاره لیبرالیسم اینه که فرزندان رو در مقابل والدین قرار میده، یعنی کودک انقدر بهش قدرت میدیم که جلوی والدینش قرار میدیم، یعنی اون نگاه والدین رو اینجا رقیق میکنیم، بیودی که والدین میتونن دیکته کنن. در دومین گزاره میاد زن رو در مقابل مرد قرار میده. جنبش های فمینیستی از این زاویه شروع میشن و تبیین میشن. البته بعدن ما بعد اینکه مباحثمون رو تموم کنیم، مباحث اصلیمون رو، بعد من حتما به این مواردی مثل فمینیسم و غیره هم جداگانه خواهم پرداخت. خب میان جنبش‌های فمینیستی رو باب میکنن به این بهانه که زن رو از سیطره عمل کرد و مرد بیرون بیارن و مرد سالاری رو نفی کنن. غافل از اینکه شما اگر با دیدگاه‌های فمینیست های چپ و راست آشنا باشید، میبینید که هیچ راه رستگاری رو برای زنان برنوان نمیارن. در واقع اونها به یک نوعی در واقع زن سالاری نیل میکنن که هیچ راه رستگاری نه برای خود زنان نه برای بقیه پیکر جامعه، یعنی مردان هم در همراه اونها رقم نمیزنه. پس دومین گزاره شد قرار دادن زنان در مقابل مردان. سومین کاری که لیبرالیسم میکنه، چون به هر جهت اون قیودی که دین معین کرده برای این که مثلا در دین اسلام میگیم الرجال قوامون عن النساء، یک سازوکاری بر این مترتبه، یک نگاهی دین بر این مسئله داشته. این که به تعبیری ما میبینیم از بین مثلا 124,000 تا پیامبر یکی از پیامبران هم خانم نبوده، یا این که امام راحل میفرمان اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مرد بود حتما نبی بود، یعنی شأن ایشون اینقدر بالاست که در حد یک نبی است، اگر مرد بود حتما ایشون نبی میشد. این حکایت از یک گزاره بسیار بسیار خاص داره، از موارد متعدد نگاه مرد سالارانه گرفته که شاید مثلا در نمیتاختن نظر یک پیامبر زن رو، تا گزاره های دیگه و نفی اون شخصیت به اصطلاح بنیادی و عاطفی یک زن که کارکرد بسیار کلیدی مادر بودن رو میتونه رقم بزنه و مسائل اینچنین. ولی شما ببینید وقتی که این مسئله ذاتی رو که در فلسفه خلقت بهش توجه شده نفی کنیم و بیایم در مقابل مرد قرار بدیم، این رو لیبرالیسم میاد برمیتابه. همونطوری که بچه وقتی در مقابل والدینش قرار میگیره، لیبرالیسم این رو تبلیغ و ترویج میکنه، یعنی آزادی تو نباید محدودت کنن. حالا به این بچه میگیم آقا جان تو نمیدونی نباید لواشک و باقلوا و نمیدونم پفک و چیپس و شکلات بخوری، زیاد مریض میشی، تو باید دندونتو مسواک بزنی، باید غذای مناسب بخوری، باید روابطت با دیگران تنظیم کنی، این ساعت بری این ساعت بیای درستو بخونی، چون بچه ممکنه بازیگوشی کنه، مصلحت خودش رو ندونه. اما والدین که این مصلحت رو میدونن. خب ببینید اینو در مقابل اون قرار میدن. سومین گزاره کلیدی، کارگر و کارمند رو در مقابل کارفرما قرار دادن. اونجا شد جنبش زنان، اینجا میشه جنبش های کارگری، سندیکای کارگری. همواره این موارد رو برمیتابه. چهارمین گزاره تلقی های لیبرالیستی، قرار دادن ملت ها در برابر دولت هاست. من خودم با این که کودکان در مقابل والدین قرار بگیرن و حقشون رو بگیرن و والدین ظلم نکنن به کودکان، موافقم با لیبرالیسم. در مورد این که مردان اجحاف به زنان نکنن و حق و حقوق زنان رو بپردازن، با این قرار دادن زنان در مقابل مردان موافقم، اما با یه خط قرمز، همونطوری که در مورد بچه‌ها با یه خط قرمز موافقم. در مورد این که کارگر و کارمند سندیکا داشته باشه و مقابله کنه با کارفرمایی که ممکنه حقش رو در کارخونه و اداره بخوره، این هم در واقع برتافتن این حق اعتراض، این هم موجهه، هم شرعی است هم قانونی، اما باز خط قرمز داره. در چهارمین گزاره این که ملت ها در مقابل دولت ها قرار بگیرن، حقشون رو بگیرن و دولت ها روحی رویه استبدادی نداشته باشن، این هم باز یک مسئله برحق است، باز ولی بازم خط قرمز داره. اما آخرین گزاره که امروز در تفکر لیبرالی، در نئو لیبرالیسم، لیبرالیسم جدید داره محقق میشه، بحث قرار دادن انسان ها در برابر خداست. امروز شیطان پرستی روی کردی است که از لایه های زیرین و زیرپوستی جوامع بشری خارج شده و در واقع به صورت عینی دیگه داره خودش رو نشون میده. این گزاره است که ما امروز به صراحت داریم میبینیم. پس قرار دادن کودک در مقابل والدین، زنان در مقابل مردان، کارگر و کارمند در مقابل کارفرما و ملت ها در مقابل دولت ها و در نهایت انسان در برابر خدا، این پنج گزاره است که قیود همه اینها رو ما میپذیریم. ما معتقدیم که بچه حق داره، زن حق داره، کارگر و کارمند حق داره، ملت ها حق دارن، انسان هم در برابر خدا حق داره. خدا خودش میاد در اسلام میگه حق الناس، حق الله، حق النفس. میگه من حق خودم رو میبخشم، اون حق الله رو، اما از دو چیز به سادگی نمیگذرم. یکی حق النفس، حقی که به خود شما برمیگرده، ما در مقابل خودمون، در مقابل خدا باید جواب بدیم نسبت به خودمون. اونجایی که توی دعای کمل میفرماد ظلم تو نفسی، من به نفسم ظلم کردم، بعد عذرخواهی میکنه از خدا، ما باید جواب بدیم بابت ظلمی که به خودمون میکنیم. و بالاتر از این، اونجایی که اصلا خدا دیگه از ما نمیگذره، حق الناس، یعنی حق سایر انسان هاست. پس خدا وقتی چنین حقی برای دیگران قائله، حتما معتقده که ما نسبت به اون باید حقمون رو بگیریم، چارچوبمون رو روشن و شفاف کنیم. بفرمایید. حق انسان نسبت به دیگر انسان ها و حق انسان نسبت به خدا. اون که میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما در حدی میتونید، خدا میتونه از شما توقع داشته باشه که به شما به سر نفس شما برابر اون یک وسعی داده باشه. اگر الان شخص شما رو محدود کرده باشه خدا، مثلا شما رو در یک جامعه کافر قرار داده باشه که زمینه فضایل اخلاقی اونجا صفره، امکان این هم که همه بت پرست باشن، امکان این هم که شما روزنه معنویت اونجا بتابه به حداقل رسیده باشه. خب طبیعتاً خدا نمیتونه از شما توقعی داشته باشه که چی؟ شما اندازه یه انسانی که تو مثلا یک جامعه دینی در یک محیط کاملا مقید و در واقع پاک شده زندگی میکنه، اندازه همدیگه مثلا شما در واقع به اصطلاح اون توی آخرت سوال جواب پس بدید. پس بله، اصلا حق بر گردن ما مترتبه به نسبت خدا و خدا هم در واقع در مقابل ما مکلفه. همونطوری که اون سنگ رو برمیداره موسی زیرش میبینه که یک کرمیست در اون بیابان سوزان، میگه من از یاد این غفلت نمی کنم، چطور ممکنه تو رو رها کنم به حال خودت؟ اونجایی که حضرت موسی این داره دوچار تردید میشه، میگه من رو مثلا به حال خودم رها کردی؟ و همونجوری که مونده میگه اون سنگ رو بردار، سنگ رو برمیداره میبینه یک کرمی زیر اون سنگ، در اثر اون مقدار رطوبت کمی که زیر اون سنگ هست اون کرم زنده است. این حق است که ما برگردن خدا داریم که از یاد در از ما غفلت نکنه. و در واقع اونجایی که ما عملی مرتکب میشیم که خدا از ما در واقع رو برمیگردونه، دعای ما این میشه که خدایا یک لحظه، اینو پیامبر میگه دیگه تو روزهای آخر عمر مبارکشون در قنوتشون دعای پیامبر این بوده که خدایا یک لحظه منو به حال خودم وا مگذار. حقی بر گردن ما مترتبه که التماس کنیم ازش، بخوایم که ما رو در اثر مشکلاتی که داریم و معصیتی که کردیم به حال خودمون وا مگذاره، باز هم در رحمتش باز باشه. این که گفته شما یه قدم بیاید، من مثلا ده ها قدم و صد ها قدم میام، نشان دهنده اینه که خدا برای ما نسبت به خودش حقی قائله و این حق هم متفاوت. همونطوری که حق والدین نسبت به فرزند، حق زن نسبت به مرد، حق مرد نسبت به زن موضوعیت داره، اینجا هم موضوعیت و مصداق داره. بله بله بله. خب این نکته مهمی است. نکته مهم اینه که ما برای خدا که زمینه در واقع خطا که قائل نیستیم، برای خدا که زمینه در واقع اشتباه که قائل نیستیم، علیاذ بالله اشتباه و غفلت رو از خودمون میدونیم. لذا با توجه به اینکه خودمون رو در پرده ای از غفلت و در حاله ای از در واقع معصیت میبینیم، خدا بایستی مساعدت کنه. این مساعدت رو هم کرارن در قرآن بهش اشاره کرده، به ویژه اینکه حضرت یوسف میفرماد، چون ببینید ما اولین نفسی که خدا در ما قرار داده نفس اماره است. این نفس اماره عمده ترین گزاره کلیدی که حضرت یوسف میفرماد اینه که این امر میکنه به بدی، بدی هم از طرف خدا نفی شده. خب خودش این موقعیت رو در ما ایجاد کرده، این پتانسیل رو. فرض بفرمایید که قرار باشه اختیار ما همیشه دست اون نفس اماره باشه، نفسی که امر میکنه به سو، ان النفس لاماره به سو. اما اون شرطی که حضرت یوسف میفرماد، الا ما رحم ربی، اگر رحم خدا بود ما در واقع از این مصیبت فاصله میگیریم. حق ماست که وقتی خدا نفسی در ما قرار داده که نفس اول ماست و اولین گزاره است، یعنی به ترتیب بعد از این نفس لوامه و نمیدونم نفس ناطقه و اینها هستن، قبل از این که نفس ملامتگر ما و نفس ناطقه ما نهیب بزنه که این کار رو نکن، منفیست و معصیت است و بد است، بهتره که خدا به ما رحم کنه و در واقع یک جورایی به تعبیر عوام ما رو تحویل بگیره. این حق رو ما داریم، به نسبتی که این حق رو بر گردن خدا میگذاریم، خدا یا ما رو تحویل بگیری. اگر شما وارد عرفان اسلامی بشید همش نسبت اینجوریه، یعنی این که خود ما از خدا طلبکاریم و خدا بایستی اون گزاری حضرت یوسف ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، خدا باید به ما رحم کنه. برای اینکه به ما رحم کنه راهش اینه که در واقع ما زمینه رو خودمون کمک کنیم، خدا هم نظرش رو از ما برنگردونه و این محفوظ بماند. به این نتیجه و از این زاویه است که در واقع من معتقدم که انسان‌ها رو که نمی‌تونیم، همونطوری که خب قرآن هم اشاره کرده، ما که نمی‌تونیم همه انسان‌ها رو یک دست در مقابل خدا بگیم همه در به یک نسبت مکلفن. افراد درجه تکلفشون متفاوته. قید هم شده که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما مهم اینه که ما بدانیم که ما نسبت به فرزندمون متعهدیم، ما نسبت به زنانمون متعهدیم، نسبت به کارگران و کارمندانمون متعهدیم، نسبت به ملتمون متعهدیم و خدا هم میداند که نسبت به ما متعهد است، به ما رحم میکنه. و متقابلا بنده به عنوان فرزند بدانم که باید بر بتابم امر و نهی والدینم رو، زنان هم بایستی به اصطلاح اون الرجال قوامون عن النساء رو بر بتابن، کارگر و کارمند هم بایستی در واقع قیودی رو که مدیر شرکت اعمال می کند رو بپذیرد ملت ها هم باید تبعیت از دولت ها رو بر بتابن. اگر این گزاره و انسان ها هم تبعیت از خدا رو بر بتابن. اگر این گزاره کلی برتافته شد، لیبرالیسم محقق نخواهد شد. اما واقعیت امر اینه که تقریبا در هر 5 تا حوزه خطای قرمز در نوردیده شده و تفکر لیبرالی و اباهیگری هیچ امر و نهی رو، ببینید اون امر و نهی در حوزه فردی، به بچه میگی آقا جان مثلا دندونتو مسواک بزن، زیاد تنقلات نخور، مدرسه برو، با دوست ناباب نگرد، این امر و نهی ها رو بچه ها بر نمیتابن. در حوزه فمینیزم هم اون امر و نهی هایی که نسبت بین مردان و زنان وجود دارد برتافته نمیشه. در حوزه کارمندی و کارگری و در حوزه ملت ها و در حوزه نسبت انسان با خدا. لذا متأثر از سکولاریسم تلقی های لیبرالیستیک مصداق پیدا کرد. البته لیبرالیسم در حوزه اقتصادی یک گزاره بسیار مهمی رو برمیتابه که این برمیگرده به اومانیسم و اندیویژوالیسم. وقتی قرار شد من محور همه چیز باشم، در لیبرالیسم اولین جمله‌ای که مطرح شد توسط آدام فرگوسن و آدام اسمیت این بود که آیا انسان مالک تن خودش هست یا نه. اگر انسان مالک تن خودش هست، ببینید دکارت گفت من میاندیشم پس هستم، من در همه چیز شک میکنم، فقط در یک چیز شک نمیکنم، نمیتونم شک کنم، اونم اینه که دارم شک میکنم. با چی دارم شک میکنم؟ با قوه عقل خودم. پس من میاندیشم، با تفکرم دارم شک میکنم، پس من میاندیشم، پس من صاحب تفکرم. این جمله آقای دکارت رو 150 تا 200 سال بعد آدام اسمیت و آدام فرگوسن کامل کردن، گفتن آیا انسان مالک تن خودش هست یا نه. اگر مالک تن خودش هست، پس این خودش میفهمه که به ضرر خودش داره کار میکنه، به ضرر جسم و بدن خودش، و چون همه انسان رو این جسم میدونستن، یا به ضرر جسم خودش یا به نفع جسم خودش داره کار میکنه. پس مالکیت در تفکر لیبرالی از اینجا آغاز میشه، باز از خود شروع میکنن. حالا این معلوم شد این جسم مال منه، درست شد؟ حالا اگر این روان نویس رو من دارم، این روان نویس مال جسم منه، درست شد؟ پس من مالکیتم هی داره تعریف میشه، این ساعت هم مال منه، همینجوری هی چیزای دیگه مال من، مال من، این مال من ها مسئله مالکیت لیبرالی. لذا از اینجا بنیان یک مسئله دیگه گذاشته شد به نام کپیتالیسم. کپیتالیسم یا در واقع اقتصاد لیبرالی اقتصادی است که از مالکیت تن آغاز میکنه، مدام به اون میافزاد اضافه میکنه، مبتنی بر چه سازوکاری؟ بر سازوکار سرمایه داری. یعنی من سرمایه داشته باشم، سرمایه اولم میشه تنم، سرمایه دوم میشه این تجهیزاتی که نیاز دارم، سرمایه سوم، سرمایه چهارم، و به هر قیمتم که شده بایستی در واقع از سازوکارهای علمی استفاده کنم و ثروتم رو اضافه کنم. پس گزاره تفکر اقتصادی در غرب تفکر کپیتالیستی است. کپیتالیسم اقتصاد سرمایه داری، اقتصادی است که مؤلفه کلیدی اقتصاد لیبرالیسم. در لیبرالیسم و نفی این کار رو نکن اون کار رو بکن و محدود شدن به دایره اباحیگری و همه چیز مباح بودن، زمینه رو مهیا میکنه که ما آرام آرام طی یک شرایط زمانی مشخصی به مرحله‌ای برسیم که همه چیز رو برای خودمون در واقع بر بتابیم و بپذیریم. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که لیبرالیسم شقوق مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داره. لیبرالیسم فرهنگی لیبرالیسمی است که به تسامح و تساهل می انجامد. در تسامح و تساهل که اصطلاحاً بهش تولرانس گفته میشه، شما بایستی کوتاه بیاید در مقابل گزاره‌های طرف مقابلتون. همه چیز رو در واقع سهل بگیرید، آسان بگیرید. ما در گزاره های دینی میگیم چی؟ میگیم که آقا این کار حرام است، این کار حلال است و واجب است. ما به واجبات امر میشیم، از محرمات نهی میشیم. اما مگر ما هستیم که معیار تشخیصیم که بگیم آقا حالا کوتاه بیاد، اینو مثلا سخت نگیر که این حرام، این نباید انجام بده. اصلا دست ما نیست که بیایم این رو درش جرح و تعدیل کنیم، یا دست ما نیست که یک حرامی رو حلال و یک حلالی رو حرام قلمداد کنیم. اما در لیبرالیسم فرهنگی گزاره کلیدیش که میشه تولرانس میاد و میگه آقا جان همه چیز رو تعدیل کنید. در گزاره اقتصادی هم مسئله از مالکیت تن آغاز میکرد، نیل میکرد به سرمایه داری. مهمترین مکتب سرمایه داریش بهش گفته میشه مرکانتیلیسم. مرکانتیلیسم اقتصاد سوداگری است. یعنی من سوداگرانه به هر قیمتی که شده سعی میکنم دیگران رو چپاول کنم به دست بیارم. لذا شما ببینید کی گفته این اقتصادی که آمریکا داره اعمال میکنه اقتصاد علمی است؟ این که بیاد به زور اسلحه نفت ملت‌ها رو یغما کنه ببره به قیمت ارزان به ثمن بخس، بعد وقتی برد اونجا فراورده تولید کنه با ده ها برابر قیمت بیاد به همین ملت‌ها بفروشه، بعدم اسمش میذارن اقتصاد علمی. این مرکانتیلیزمه، سوداگری. شما میبینید گندم تولید میکنن برای اینکه قیمت گندم نیاد پایین، ملت‌های متعددی هستن که گرسنن ولی اینا میرن گندم میریزن تو اقیانوس‌ها، کانادا میریزه، استرالیا میریزه، آمریکا میریزه. پس این به معنای این نیست که اینا علمی دارن کار اقتصادی میکنن، علم رو و دو تا چهار تا علمی رو استفاده میکنن برای اینکه اقتصاد سوداگرانه شون به نتیجه بشینه. در حوزه سیاسی هم، یعنی این حوزه فرهنگیش تسامح و تساهل بود، تولرانس، در حوزه در واقع اقتصادی لیبرالیسم نیل میکنه به کپیتالیسم و مرکانتیلیسم، و در حوزه سیاسی نیل میکنه به نفی دولت مقتدر. دولت بایستی کوچک بشود، بایستی امر و نهی های دولت محدود بشود و در واقع در حوزه های متفاوتی دخالت نکنه. میگن دولت اولا برایند نظر مردمه، دوما حق نداره در زندگی خصوصی افراد دخالت کنه. دقت کنید، حکومت دینی موظفه که دخالت کنه، نمیگم حالا در همه چیز زندگی خصوصی، ولی بالاخره دین در همه چیز زندگی انسان دخالت میکنه. اما اینا میگن آقا جان مبتنی بر اون اندیویژوالیزم و فردگرایی حق نداره دولت در زندگی خصوصی افراد دخالت کنه. پس دولت کوچک، دولت محدود و دولت به اصطلاح فریز شده و جمع جور، دولتی است که فقط منویات و خواستهای همین ملت رو بر به تابه و محقق کنه. اما پس از لیبرالیسم و یعنی اومانیسم، اندیویژوالیسم، کلکتیویسم، سکولاریسم، پلورالیسم و لیبرالیسم، ما نکته مهمی رو که اشاره کردیم قبلا بهش، بحث این بود که بالاخره این بشری که حالا قرار شد بر نتابت کلام وحی رو، حالا خودش با عقل خودش میخواد همه چیز رو حل کنه، با تجربه میخواد همه چیز رو حل کنه، با حواستش میخواد همه چیز رو حل کنه. یعنی عقل گرایی که شد راسیونالیسم، اصالت عقل خود بنیاد، و دوم پوزیتیویسم، اصالت اثبات گرایی که اشاره کردیم. پوزیتیویسم رو شما یک عکسی میگیرید الان از این مجلس، این عکس رو وقتی میگیرید از یک واقعیتی عکس میگیرید، این عکس در اون تلق و شیشه فیلم تبدیل میشه به نگاتیو، یعنی وارو میشه. همه جایی که مثلا این خانوما چادراشون مشکیه توی اون تلق سفید میفته، همه جایی که مثلا آقایون پیرناشون سفیده مشکی میفته. این حالت نگاتیو مجددا در لابراتوار وقتی روی کاغذ ظاهر شد چه چیزی به وجود میاد؟ دوباره اونجا رنگ‌های سیاه سیاه میفته، رنگ‌های سفید و روشن روشن. این عمل از واقعیت، حالت وارونگی و مجددا ثبت اون حالت واقع، بهش میگن پوزیتیو. یعنی از مرحله واقع ما به نگاتیو میرسیم، به اون تلق و شیشه فیلم میگیم چی؟ میگیم نگاتیو. به مرحله نگاتیو میرسیم، از نگاتیو به پوزیتیو. پوزیتیویسم به معنی اینه که یک عمل واقعی رو طی یک فرایندی ما اثباتش کنیم. اثبات گرایی، تحصل، یعنی حاصل شدن. این عکسی که ما گرفته بودیم روی اون نگاتیو، حالا اون نگاتیو رو توی لابراتوار اثباتش میکنیم، ثبتش میکنیم روی اون کاغذ. نوع علم علوم در واقع پوزیتیویستی. و امپریسیزم هم که حسگرایی بود، اشاره کردیم در جلسه گذشته که مبتنی بر تجربه و حس همه چیز رو اثبات کردن. جمع راسیونالیسم، اصالت عقل ابزاری، پوزیتیویسم، علوم اثبات گرایانه، و امپریسیزم، علوم حسگرایانه، جمع این ستا با هم میشه چی؟ میشه مسئله ساینتیسیزم، دانشگرایی که به باور ما تبدیل نخواهد شد. ممکن این عکسی که شما گرفتید به من وقتی نشون بدید ثبت شده باشه که این عکس علی و حسین و تقی و نقیه ها، اما خیلی برای این که به باور من تبدیل بشه موضوعیت نداره. من این رو میبینم، شایدم قبول کنم ها، امر کنار میذارم. یعنی به این معنا نیست که این چیزی که شما توی معادله به دست آوردید من حتما بهش عمل خواهم کرد. شد ساینتیسیزم. پس شروع میکنیم یک سری، من مرور میکنم، ببخشید این کلمات چون تمام لاتینه ما چاره نداریم جز این تک تک مصادیق انسان ها انجامید، یعنی به اگوسنتریسم خودمحوری. در اگوسنتریسم خودمحوری چیزی که موضوعیت داشت فردیت بود، ایندیویژوالیسم. ایندیویژوالیسم در مقابل جمع‌گرایی یعنی کلکتیویسم نیل کرد به سکولاریسم یعنی دنیویت و در واقع عرفی کردن همه چیز و خدا و دین رو به زاویه روندن. متأثر از سکولاریسم لیبرالیسم پیدا شد. لیبرالیسم رسالت اباحه بود، چون حالا که دیگه خدا حذف شده بود و دین حذف شده بود، عرف بود نه شرع. این کار رو نکنید اون کار رو بکنید بهشت میرید و جهنم میرید نفی شده بود. ما به لیبرالیسم رسیدیم به اصالت اباحه. در اصالت اباحه یا لیبرالیسم، لیبرالیسم فرهنگی تسامح و تساهل یا تولرانس، لیبرالیسم اقتصادی کپیتالیسم و مرکانتیلیسم، لیبرالیسم سیاسی هم که اشاره کردیم به گزاره‌های عمدش که در واقع دولت محدود و کوچک است، که این دولت محدود کوچک بهش میگن لیبرال دموکراسی، یعنی حاکمیت توده ها بر خودشون. و طی یک پروسه مشخص ما پلورالیسم رو هم تبیین کردیم که از در اثر اون تکثر اون افراد در حوزه انسان محوری، این تکثر بعداً وارد پلورالیسم سیاسی میشه، وارد پلورالیسم معرفتی، پلورالیسم دینی، پلورالیسم فرهنگی و غیره. و این انسانی که محور بود برای همه این فعل و انفعالاش از نظام معرفتی خاصی استفاده میکنه. این نظام معرفتی خاص بهش میگن ساینتیسیزم، دانشگرایی که ضرورت نداره به باورش تبدیل بشه. ابزار ساینتیسیزم هم سه گزاره: عقل ابزاری، اصالت اثباتگرایی و تحصل، و اصالت حس و تجربه است. از این ده اسم که بگذریم، اگر این رو دوستان در خلوت خودشون روی این ده تا واژه یک پیکره یک جامعه رو ترسیم کنن، انسانی رو در بین اون جامعه ببینن، خدا رو همون دور دست ها حذف شده و اون زاویه در نظر بگیرن، این میشه ماهیت انسان غربی و ماهیت تمدن غرب. یعنی همه فلسفه غرب، همه فلسفه غرب با 3000 سال خدمتش عمدتاً در تلاشه که این ده تا واژه رو تبیین عقلانی کنه. بیش از 1000 واژه دیگه این چنینی هم وجود دارد که همه اونها اغمار این اسم ها محسوب میشن. اینا مشتقات دارن. سکولاریسم مشتقات داره، لیبرالیسم مشتقات داره، پلورالیسم بالغ بر 100 شق شق میشه و مشتقات داره. خود پوزیتیویسم، نئو پوزیتیویسم از دلش در میاد بیرون. اما در مجموع عین این ده اسمی که ما برشمردیم به اختصار، اصرار بر اینه که بشر به اینها تمسک پیدا کنه و آنچه که مدرنیته نامیده میشود حاصل جمع اندیشه‌ای بود که پیرامون این ده تا اسم خلاصه میشه. یعنی مدرنیته به عنوان نو اندیشی در این ده تا حوزه است که طبیعتاً وقتی به باور افراد تبدیل شد، افراد به مدرنیسم نیل میکنن. اما حالا که تو جامعه ما به باور افراد جامعه ما تبدیل نشده، این که اصرار میشه ما به اینها به خورد ما داده بشه و جامعه ما اینها رو پیاده کنه، به این میگن مدرنیزاسیون، یعنی اراده تحمیل اراده از بیرون بر اینکه آحاد جامعه و خود این جامعه به اومانیسم برسه، به اندیویژوالیسم برسه، به سکولاریسم برسه، به لیبرالیسم برسه، به پلورالیسم برسه، به کلکتیویسم برسه، کپیتالیسم و تک تک این اسم هایی که برشمردیم. این میشه فرایند یک جامعه مدرن، تمدن مدرن و انسان های مدرن غرب. بفرمایید. بله. با خدا بود. بله. در واقع بین این که بالاخره در اثر زاد و ولد باید پدر و مادری باشن که فرزندی باشد و این فرزند تا یه مدتی در طول سن تا مرحله به اصطلاح نوجوانی و جوانیش باید قیومیت پدر مادرشو بپذیره، این یک جبره. همین وضعیت رو ما در نسبت بین زن و مرد می‌بینیم. بالاخره زن و مرد هر کدومش دو نیمه هستن که در تعامل با هم کامل میشن، که میگیم مرد لباس زنه و زن هم لباس مرد. بالاخره مجموعه کارگر و کارمند رئیسی نیاز دارن، این هم اجتناب ناپذیره. بالاخره ملت‌ها نیاز به دولت دارن. بی دولتی که بهش میگن آنارشیزم، آنارشیزمی که ما هر جمعه طلبی تلقی می‌کنیم، معنای اصلیش این نیست. معنای اصلی آنارشیزم یعنی بی دولتی. میگفتن این دولت‌ها دیکتاتوری و استبداد رو رقم میزنن، بهتر ما اصلا هیچ دولتی نداشته باشیم. به این افرادی که میگفتن هیچ دولتی نمیخوایم، اصطلاح این بود که اینها آنارشیستن. منتها خب وقتی شما دولت نخواهید، یعنی قدرت مرکزی نیست، پس جامعه نیل میکنه به هرج و مرج طلبی. پس دولت هم باید باشد. این چهارتا که به صورت اجباری و مادی پذیرفته شده است. اما این نسخه پنجم، یعنی نسخه قرار گرفتن انسان در برابر خدا، دو گزاره داشت. اولا در بیرون تمدن غرب ملت‌های دین باور زیادی بودند، به خصوص در حوزه تمدن اسلامی الان 1,200,000,000 جمعیت هستند که این نسخه برای اونهاست اولا. دوما در خود تمدن غرب هنوز کلیسا زنده است، هنوز کنیسه یهود زنده است، برای رقیق کردن باورهای سنتی بعضی از افراد اون جوامع لازم بود که دیگه اگه تا گذشته در لفافه حرف می‌زدند، امروز این رو دیگه علنی کنن. عنایت داشته باشید، سکولاریزم که لیبرالیزم از دلش در میاد بیرون، سکولاریزم نمیگه خدا نیست، میگه خدا هست ولی در حد اقل و غایبه. گفتیم ما یک تئیزم داریم یعنی خدا محوری، یک آتئیزم یعنی لا مذهبی و بی خدایی و الحاد. حد وسطی وجود دارد به نام دئیسم. دئیسم چی بود؟ خدا غایبی بود. آدم سکولار دئیسته، یعنی خدا براش غایبه. پس در واقع از همون عصر روشنگری به این سو خدا حذف نشده بود از زندگی انسان غربی. درسته که نیچه میگه خدا مرد، یعنی دیگه موضوعیت نداره، اما خدا همچنان هست. لذا اینها در تفکر لیبرالی برای اینکه به لیبرالیسم هشدار میدن، میگن اگر غفلت کنید و انسان در مقابل خدا قرار ندید، ممکنه خدا یک روز مراجعت کند و برگرده. متاسفانه مثلا وقتی مجله نیوزویک یا مجله تایم مثلا می نویسن آرماگدون، اون آرماگدون اون نبرد نهایی است به تعبیر کتاب مقدس که ما آپوکالیپس نو میگن، ما بهش میگیم آخرالزمان و بعد اون درگیری های می نویسه مثلا رو طرح رو جلدش آرماگدون، بعد مثلا ذیلش می نویسه بازگشت خدا. این بازگشت خدا رو مثلا ما میگیم اینجا ببینید اونا دوباره رو بردن به معنویت. اونا هشدار دارن میدن، میگن آقا جان لیبرالیسم حواست باشه خدا داره برمیگرده ها، باید دوباره مکانیزم اناد و مقابله با خدا رو برجسته کرد. کما اینکه میگیم آقا روحیه مرد سالاری داره دوباره برمیگرده ها، باید مثلا جنبش اجتماعی زنان بیاد با این مقابله کنه. آقا قانون کار اشکالاتی داره، کارفرما داره اجحاف میکنه به کارگر و کارمند، همه صداشون در میاد، سندیکای کارگری میان و مقابله میکنن، هیچ تعارضی با هم نداره. تو اون مقطع روشنگری آرام آرام خدا رو حذف کردن از صحنه زندگی اجتماعی، و لیبرالیسم همواره هشدار میده که مراقب باشید مجددا مراجعت نکند، یا اگر هم داره مراجعت میکنه جلوش رو بگیرید. یکی از میدانهای نبرد لیبرالیسم برای جلوگیری از بازگشت خدا به صحنه حیات اجتماعی بشر، میدان نبردش توی ایرانه. یعنی چون از ایران شروع شده بازگشت خدا به صحنه اجتماعی جهان امروز، لذا احساس میکنن توی این رزمگاه باید جلوی ورود خدا رو بگیرن و از اینجا اجازه ندن نشر رو بس پیدا کنه، چون اگر محقق شد در واقع لیبرالیسم شکست میخوره. وقوع انقلاب اسلامی ضربه وحشتناکی بود بر این 10 تا ایسم. اولا اومانیسم رو نفی کرد، خدا محوری رو دوباره باب کرد. دوما ایندیویژوالیسم رو نفی کرد، تفرد رو، جمعی که گروهی به محضر خدا میرن. نقطه مقابل ایندیویژوالیسم این نماز جماعتی است که میبینید. نماد عمده کعبه رو ببینید، پیرامون کعبه و صفهای به هم فشرده منظمی که نسبت به یک خدا دارن سجده میکنن، این نقطه مرگ ایندیویژوالیسمه به نسبت سکولاریسم. سکولاریسم در انقلاب اسلامی زمینگیر شد، چون تلاش سکولاریسم اینه که دین رو به زاویه برونه، از صحنه اجتماع جدا کنه، از سیاست جدا کنه. دوباره انقلاب اسلامی دین رو آورد تو عرصه سیاست و اجتماع. لیبرالیسم یعنی این کارو نکن اون کارو بکن، مشکل داره با شر. شما دیدید که اصلا امر به معروف و نهی از منکر زنده شد در کشور ما. پلورالیسم و کثرت گرایی، خودیت ها و منیت ها در اون یک پارچگی که به خصوص زمان جنگ امام راحل میفرمودن که میبینم که ملت الهی شده است. الهی شدن یعنی همه یک ید واحده شدن که همه به یک سمت نگاه میکنن و میاندیشن، مثل همون صفوف نماز که همه در آن واحد به یک خدا دارن سجده میکنن، و این پلورالیسم اونجا نفی شد. ساینتیسیزم هم که خب طبیعتاً شنیدید ما نزدیک 2 ساله داریم فشار میاریم و از حمله تقریبا مستمر رو به ساینتیسیزم به عنوان دانشی که همون است که در ادعیه‌مون بهش میگیم خدا یا پناه میبرم به تو از این علمی که به من نفع نمیده، علمی که به باورم تبدیل نمیشه، و این که ما نسبت به حمله میکنیم به راسیونالیسم، به پوزیتیویسم و به امپریسیسم، به نسبتی که اینها به حکمت تبدیل نمیشن، به نالج و معرفت تبدیل نمیشن. لذا همه اینها برایند اینه که انقلاب اسلامی که یک رزمگاهی است که لیبرالیسم تلاش میکنه اینجا نگذاره خدا دوباره حضور داشته باشه. اعوان انصاری که اینجا روشنفکر نامیده میشن تو کشور ما، پیش قرابولان این تفکر مدرنن که دارن به عنوان پیاده نظام و عمله استعمار و استبداد فرهنگی اصرار دارن که این رو اینجا سرکوب کنن و اجازه رشد ندن. بالاخره در این جنگی که یکی از جنگ‌های کلیدی تمدنی در دنیاست، ما با همین حرفای نقطه مقابل اینها در درون تمدن غرب داریم فروپاشی رو رقم میزنیم و اونها هم با عملشون دارن اینجا با پیاده نظامشون در واقع فروپاشی جامعه دینی رو رقم میزنن. این جنگی است که سربازانش یونیفرم نمیپوشن و جوان نیستن، جنگی است که در اون پیاده نظامش عمدتاً اندیشمندانی هستند که از حوزه‌های فکری متفاوت در مقابل هم قرار گرفتن. ما یک نیروی عملیات ویژه میفرستیم توی آمریکا، توی آمریکا میره این بحثا رو میکنه، اونا هم نیروی عملیات ویژه‌شون میشه آقای هابرماس، نئو مارکسیست، ملحد، در واقع آتئیست، به تعبیر خودش صاحب دیدگاه در پست سکولاریسم، میاد اینجا که به این آقایون بگه چجوری جامعه رو سکولار کنن. این یک جنگ تقریبا عمیق. صورت ظاهر فیزیکیش اونیست که داره در سرزمین های اشغالی فلسطین رخ میده، مبتنی بر این تفکری که ما میگیم. بعضیا با سنگ میرن و بمب به خودشون میبندن، قطعه قطعه میشن دختر و پسرشون، و اونها هم با تمام صورت مادی ابزار نظامی تو خیابون ها میزنن، خونه ها اینا رو خراب میکنن، اینا رو از بین میبرن. این یک واقعیت است. خب من ببینم اگه ابهام و اشکال چیزی دوستان داشته باشن من پاسخ بدم. این جنبندی مبحث ما توی نصف دوره بود، یعنی ما تا اینجا عصر باستان، قرون میانه یا قرون وسطا و عصر جدید رو یه اشاره اجمالی کردیم. من تاریخ عصر جدید و گزاره ها تغییر تحولاتش رو نگفتم، چون اینها رو باید در وقتی که پروسه تحرک استراتژیک اینها رو میگیم، و اینکه ایدئولوژی اینها بود، نرم افزار اینها بود، اینها چطوری تو صورت رفتار طبیعی و سیاسیشون دنیا رو گرفتن، چه کار کردن، این دیگه برمیگرده به علوم استراتژیک. ما اونجا گزاره های اونها رو میگیم. منتش من اون مقدار کلاس شده خود بحث رو تو جلسات آینده میگم. مجددا بعد در انتهای مباحث برمیگردیم به محورهای جامعه شناختی و فلسفیش و یه جنبندی از آنچه که غرب امروز نامیده میشه ارائه میکنم. جانم خواهش بکنم. برای نمونه به طور عمومی اومانیزم رو آقای رنه دکارت 400 سال پیش رقم زد. رنه دکارت فرانسوی، مذهب ایشون کاتولیسیزم بود. بعد ایندیویژوالیزم از اقمار تفکر اومانیزم محسوب میشه. ژان ژاک روسو در فرانسه این رو بست داد. لیبرالیزم در حوزه لیبرالیزم اقتصادی دو انگلیسی به نام آدام فرگوسن و آدام اسمیت این رو رقم زدن. در حوزه فلسفه نخیر، اینها عمدتاً پروتستانن و مکتبشون حوزه انگلیکنه. در حوزه فلسفه هم توماس هابز و بعدش پدر در واقع دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی که شاخص‌ترین محسوبش جان لاک، که این دوتا هم انگلیسی هستن. حالا تردید دارم ولی احتمالاً اینا هم یا پروتستانن یا حوزه مذهبشون همون انگلیکنه. بعد اول برای اولین بار آن به اسم لیبرالیزم برای اولین بار در 1820 در اسپانیا یک جنبش را افتاد به نام جنبش لیبرالیزم، جنبش سیاسی. یعنی لیبرالیزم سه حوزه داشت: حوزه انگلیس، حوزه اسپانیا و حوزه فرانسه. حوزه فرانسه لیبرالیزم دست ژان ژاک روسو بود، حوزه انگلیسیش دست اون چهار نفر آدام فرگوسن، آدام اسمیت، جان لاک و توماس هابز بود. و برایند این دو دیدگاه در اسپانیا صورت عینی پیدا کرد در 1820. ساینتیسیزم و راسیونالیزم هر دوتاش مشتق از تفکر رنه دکارت هستند. پوزیتیویسم مربوط به حلقه وین محسوب میشه و نئو پوزیتیویسم که حلقه فلسفی وینه، یک حوزه در واقع داچ محسوب میشه، آلمانی زبان. و آمپریسیزم هم که حوزه انگلیسی است. ببینید حوزه تفکر مدرن در غرب عقلانیتش مال تنه سرزمین اروپا است، به خصوص آلمان، هلند و اتریش. حوزه تفکر حسگرا و پوزیتیویستی عمدت به خصوص حسگرا مربوط به انگلیسه. انگلیس بازیگر اصلی تفکر آمپریسیستیه. افرادی مثل شاخصترینشون دو عصر جدید آقای برتراند راسل، آقای آیزایا برلین و آخریشون هم که هنوز زنده است برایان مگی. برایان مگی اینا اونا استراتژیستن، اونا اصلا فیلسوف نیستن. اونا رو ما تو جلسات بعد میگیم. یعنی من به افرادی مثل ناپلئون، مثل فردریک کبیر، مثل آلفرد تیرماهان، مثل دوهه، مثل سورسکای، مثل ساموئل هانتینگتون، مثل مکایندر، مثل مثلا اسپایکمن، مثل فوکویاما، به اینها من توی مباحث استراتژیک اشاره میکنم. اینا اندیشمندان حوزه تفکر فلسفی غربن. اینها فضا سازی میکنن، اونها جهت رو مشخص میکنن و به مقصد میرسونن، استراتژیستا. یعنی نسبت این دوتا با هم به این صورته که تصور کنید مثلا الان در عرصه حوزه مکتب صدرایی حضرت آیت الله جوادی آملی مشخص میکنه فضای کلی کار رو. فرض بگیرید امام راحل اصلا فلسفه نمیدونسته، خب اصلا امام راحل فلسفه نمیدونسته، اصلا حکمت صدرایی رو فرض کنیم نمیدونسته، نه اصلا کاری به فلسفه نداشته، ایشون استراتژیست. به عنوان یک استراتژیست حوزوی میاد یه دکترین ارائه میکنه به نام ولایت فقیه. این دکترین متأثر از تلقی های فلسفی اسلام دیگه، مثلا حکمت صدرایی و غیره. اون حرف عامی که توسط حضرت آیت الله جوادی آملی اینا زده میشود، چه کسی کانالیزش کرد و به مقصد رسوند و عملی کرد؟ امام راحل در دکترین ولایت فقیه. لذا شما میگید ولایت فقیه دکترین پارادایم نظریه است، فرضیه است، چیه؟ من به شما میگم دکترینه، چون مبتنی بر این سازوکاری رو ارائه کرد و اداره کرد تا تونست به نتیجه برسونه. این حرفایی که این آقایون زدن، این فلاسفه غربی، اینا حرف بوده، همونطوری که میگیم مدرنیته بوده، نو اندیشی بوده. به این معنا نیست که هر اندیشه نوعی گرایش به سمتش میشه، اما وقتی گرایش به سمتش شد اون مدرنیته میشه مدرنیسم. لذا اون مدرنیسم رو یه سری‌ها اعمال میکنن، به اون میگن استراتژیست، میگن مدرنیزاسیون. لذا آدمایی که تو کشور ما روشن فکرن، اینا این حرفا رو که میزنن مال خودشون نیست، اینا دنبال اینن که جامعه رو مدرنیزه کنن، اینا که استراتژیست نامیده میشن و اصرارشون بر اینه که جهت جامعه رو تغییر بدن، اعمال کنن این حرفا و اندیشار. تفاوت آقای کانت، آقای هگل، آقای نیچه، آقای دکارت، آقای اسپینوزا و دیگران، تفاوت این افراد، حتی فوکو، حتی ژان فرانسوا لیوتار، ژاک دریدا، ژان لاکان، آدورنو، هورکهایمر، هانه آرنت و دیگران، تفاوت اینها با آقای هانتینگتون اینه که هانتینگتون وقتی میگه جنگ تمدن‌ها، همه تمدن غرب به این سمت میره که این جنگ تمدن‌ها عملی بشه، اصلا میشه آویزه گوششون. خب آقای ماهان یک کتاب نوشت 104 سال پیش، گفت هر کس بر دریاها حکومت کند بر خشکی‌ها هم حکومت می‌کنه. خشکی اصلی زمین میشه اروپا آسیا، این خاک یه تیکه‌ای که اروپا و آسیا به هم پیوسته است. سه قسمتش هم کرد، گفت این تو شرق آمریکا نشسته بود، چون واشنگتن توی شرق آمریکاست، مثل مشهد که تو شرق ایرانه. گفتش که به نگاه به شرق کرد، گفت ما سه تا شرق داریم، یه شرق نزدیک داریم میشه اروپا، یه شرق میانه داریم این منطقه ماست، یه شرق دور داریم. این سه تا کلمه رو گفت، شما نگاه کنید این سه تا کلمه روزی نیست که رسانه‌های ما 100 دفعه اینو نگن. خاورمیانه، اون خاور دور، خاور میانه و خاور نزدیک، و کی گفت؟ آقای ماهان. اصلا دنیا رو شکل تقسیم بندی کرده. حالا ما اینجا میگیم مرکز مطالعات خاور میانه، ما داریم برای کی فکر میکنیم؟ تو چارچوب تقسیم بندی اونا داریم فکر میکنیم. لذا این میدلیست که گفته میشود خاور میانه، آقای ماهان. بعد گفت هر کس بر دریا حکومت کنه بر... لذا میبینید تمام هفت ناوگان داره آمریکا بر همه اقیانوس‌ها، دو سوم کره زمین آب سیطره. آقای اسپایکمن، آقای آلفرد ماهان، آقای مکایندر هم اومد گفت هر کس بر قلب سرزمین حکومت کنه. نگاه کنید 103 ساله انقدر دنبال کردن تا آخرش اومدن این قلب سرزمین که همین آسیای میانه بود رو گرفتن. آقای اسپایکمن هم گفت ریملند که شد ناتو، سنتو، سیتو، یعنی گفت هر کس حاشیه سرزمین رو بگیره، این شبه جزیره های بزرگ بزرگ، یه شبه جزیره بزرگ میشه اروپا، همه اینا رو گرفتن. الان هم که دیگه کار کامل شده بود، آقای هانتینگتون که شاگرد آقای اسپایکمن بوده زمان آخر جنگ جهانی دوم، گفتش که جنگ تمدن‌ها، بعد بین این تمدن‌ها شکاف ایجاد کرد. لذا ناتو با سرعت داره میاد که بین تمدن ایرانی، تمدن روسی و تمدن چینی شکاف ایجاد کنه.
دکتر منظور جنگ تمدن‌ها در این منطقه است، بین تمدن خودشون و تمدن
بین تمدن خودش و خودشون و همه تمدن‌های دیگه است. برای که بقیه تمدن‌ها رو نگذارن رشد کنن، از یه دکترین استفاده کردن، دکترین قدیم انگلیسی‌ها، تفرقه بیانداز و حکومت کن. لذا میگه که تمدن اسلامی که نمایندش ایرانه، تمدن کنفوسیوسی که نمایندش چینه و تمدن ارتدوکسی که نمایندش روسیه است، باید تفرقه بیفته، اینا از نظر سرزمینی اتحاد نداشته باشن. لذا ناتو به سرعت داره میاد، آسیای میانه رو در می‌نورده، افغانستان و پاکستان هم بهش میپیوندن. رو نقشه نگاه کنید چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته اینه که تمام اینها میان بین ما و روسیه قرار میگیرن، بین ما و هند و چین. و پاکستان و افغانستان که به ناتو بپیوندن، در واقع ما کاملا محاصره میشیم. 30 صفحه مقاله این آدم بیشتر نبود. این بود که یعنی در واقع عمل آقای هانتینگتون رو خودشون پیاده میکنن، حرفای کانت و دکارت و هگل و نمیدونم اینا رو هم روشنفکرای داخلی پیاده نظامشون، که در واقع تافلر میگه که فوق لیسانسایی با یک کوله پشتی، دکترهایی که یکی یعنی سربازایی که درجه دکتری دارن، اینها اینجوری میان و متقابلا ژنرال های اصلی آمریکا هم که از پشت سن این جنگ بالاخره. البته ما همون طرف دنیا از این کارا زیاد، هم اندیشمندامون هم یونیفرم پوشامون، اینجوری نیست که همش اونها فعال باشن. این چه نه، ما تو عرصه حمله خیلی موفق تر بودیم از انقلاب اسلامی تا الان، که حجم کار مسلمان کردن آمریکایی‌ها 4.2 میلیون نفر فقط تو طول این 23 سال اونجا مسلمان. اومانیستی نه تو خود اومانیزم در بین جهان اسلام یه مقدار تو از سنی ها ریشه دوانده، به خصوص تو مصر، و مهمترین محلی که در مسلمان ها تضارب آرا دارن تو بیروته. یعنی اونجا نمیدونم چقدر خبر دارید، بیشترین حجم اندیشمند توی این بحثای این چنینی توی لبنانه، و از مصر و از ایران و از جای دیگه میرن اونجا میشونن بحث میشونن. اصلا دانشگاه بیروت دانشگاه آمریکایی بیروت معروفه. منتهی مراتب اومانیزم جا باز نکرده. خود الازهر هم چند وقتی بار یکی میزنه بیرون میکنه. من دو ماه پیش بود محمد آرکون که میشه سروش مصری ها، این رو شبکه XXP آلمان یه مصاحبه باش صورت داده بود، مصاحبه رو ضبط کرده بودن برای ما فرستادن بچه‌ها. من میشنیدم ازش پرسیدن که چرا این تروریسم جاش در اسلام چیه، ثابت کرد که اصلا قرآن منشأ تروریسمه. میگه کتب علیکم القتال، میگه نمیدونم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینا همه حرفای خشونت آمیزه، میگه برید بکشید بزنید. بعد پرسیدن ازش راه دفع در واقع تروریسم در اسلام چیه، گفتش که جوامع اسلامی باید سکولاریزه بشن، یعنی همون حرفی که آقای حجاریان بردی به اشما تو دانشگاه علم و صنعت زد، همون حرفی که آقای سروش میزنه. منتهاش تو خود جوامع مصری، جوامع اروپایی عربی هم جایی ندارن اینا. عنایت داشته باشید، اومانیزم به ماه و اومانیزم در جهان اسلام جا پیدا نمیکنه. اینقدر تقدیرگرایی، اینقدر مثلا اینکه ما میگیم انشاءالله، نگاه کنید افرادی که اصلا اعتقادات دینی درستی هم ندارن، نماز هم نمیخونن، خیلی عامیانه میگن انشاءالله، پناه بر خدا، حالا به هر تقدیر. این به هر تقدیر یعنی چی؟ اصلا تفکر اومانیستی تقدیر رو نفی میکنه. لذا میخوام بگم که یه بعضی چیزا فولک شده و به فولکلور ما تبدیل شده، اینها رو ما باید به عنوان نقطه مثبت بگیریم و از حالت سنت بودن تبدیلش کنیم به یک باور عمیق قابل دفاع. من معتقد نیستم لیبرالیسم، اتفاقا دیروزم تو همین دفتر شبکه 4 برای ضبط چند تا برنامه اومده بود، یکی از سوالاشون این بود که لیبرالیسم و پلورالیسم و سکولاریسم محقق میشه در جوامع اسلامی و بعد شیعی، که من اشاره کلیم با دلایل البته ثابت کردم که نه، اصلا امکان نداره محقق بشه در جوامع اسلامی، به خصوص جوامع شیعی. یعنی تا زمانی که ما مقید به امام حسین و مقید به ائمه هستیم، راه نجاتمون توسل به ائمه و تأسی به قرآن هست، و یقینا تا زمانی که مردممون یه نیمچه باوری به اینها داشته باشن، اونها محقق نخواهد شد. زمینی که این عملیات تأخیریه، به این معنا که الان هر دو طرف دارن نفسهای سنگین آخر رو میکشن. شما تو جامعه خودمون همه نگرانید، فکر میکنید ما داریم زمینگیر میشیم، غرب داره با سرعت میاد، غربی هم با سرعت دارن مزمحل میشن. لذا تو این لحظات آخر هر کی اون قدمهای آخر رو برداره موفقه. یکی از پیش زمینه های نهضت انتظار برای ظهور حضرت اینه که ما مقاومتمون رو بالا ببریم. طبیعتا ما هم بیکار نیستیم، منفعل هم نیستیم، حالت پدافندی هم نداریم، کاملا تهاجمی عمل میکنیم. همطوری که عرض کردم تو بحث فروپاشی غرب، بیشترین حجم کار روانی رو در خارج از مرزها خب ما داریم انجام میدیم، چون خیلی از خود غربی ها وقتی میدونن آمریکا داره میپاشه صداشو در نمیارن، اما خود این باور میده. الان تو کشورهای اسلامی انتشار همین آمار و ارقام جوانه به فروپاشی تمدن غرب و آمریکا به قدری ضعف در باور غرب باوری جوان‌ها به وجود آورده که جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های دانشجویی کشورهای عربی بسیار گسترده شدن. هفته گذشته همین هفته هم که شما شاهد بودید اتحادیه آفریقا شکل گرفت، چیزی که اصلا غرب فکرش رو نمی‌کرد. بعد از اتحادیه اروپا اتحادیه آفریقا شکل گرفت، و این هم بابت اینه که خود آفریقایی‌ها فهمیدن غرب داره میپاشه، باید سرعت بدن به وحدت خودشون. مهاتیر محمد هم در مالزی همین هفته اعلام کرد که شرق آسیا هم باید دست به یک اتحاد یک پارچه بزنه. لذا خیلی وضعیت برای تمدن غرب پیچیده و بغرنج و بحرانی است. منتهی مراتب ما اگر بتونیم مسائل داخلی رو خونسا کنیم نسبت به این اسم هایی که تو جامعه ما ترویج داده میشه و بتونیم این عملیات تأخیری رو در این ربع قرن ادامه بدیم، یقینا همونطوری که پیروز میدان فروپاشی شوروی سابق تفکر دینی ما بود، پیروز قطعا پیروز میدان فروپاشی تفکر لیبرال کپیتالیستی هم باز تفکر دینی خواهد. بله که 100% بله بله. خب چهار تا من دو سه تا گامی که برای این تبیین کردم، یک بار ما می اومدیم اول به اینها حمله می کردیم، اون موقع من احساس کردم این روش مناسب نیست. الان به مرحله رسیدیم که در اینها تردید ایجاد میکنیم نسبت به اینها. اینا به باور تبدیل شده، یعنی دیگه از حالت آموزش دادن گذشته به باور تبدیل شده. شما در هفته گذشته شاهد بودید بیش از 1,000,000 دانشجو، 1,500,000 دانش آموزمون رو روانه کلاس جلسات کنکوری کردیم که هول میدیم اینا رو برن تو دانشگاه همین چیزایی که سمه اینا رو بخونن. اما واقع امر اینه که این باور پذیرفته شده در ذهن حکومت و وزارتخونه‌های مربوطه، باور پذیرفته شده در ذهن پدر مادرها که بچه‌هاشون باید برن چیزا رو بخونن، و باور پذیرفته شده در ذهن آحاد جامعه که فکر می‌کنن تنها راه رشد همینه که این دروس رو بخونن که بایدم خونده بشن این دروس، این باور رو ما باید بشکنیم. نه به این معنا که کسی نره این چیزا رو بخونه، به این معنا که اگر کسی احیاناً به سمت در واقع دانش غربی به عنوان ساینس رفت، بداند که این دانش یک روی سکه است و یک روی سکه دیگه داره به نام نالج که ما باید اونم بگیریم. لذا تاکید عمده من اینه که ما اولین کاری که باید بکنیم در باورهای پدید آمده در حکومت، در ملت و در جوانها، در این باورها تردید ایجاد کنیم. این تردید میتونه کارآمد باشه. لذا اولین دافعه ای که بچه‌ها دارن اینه که این کلمه‌ها رو قلم به سلم به ارزیابی میکنن و میگن اینا مفاهیم روشنفکری و دانشگاهی، گردشون نگردیم. نه، اولین کاری که باید صورت بگیره اینه که ما این ابزار تهاجم فرهنگی غرب رو بشناسیم، یعنی اینا کلید واژه هاشه. عمیقا ما باید لیبرالیسم رو بشناسیم، سکولاریسم رو بشناسیم، ساینتیسیسم رو بشناسیم. بعد وقتی شناختیم، نقطه مقابلش در دین رو هم تبیین کنیم، میشه مطالعهمون تطبیقی. وقتی تبیین کردیم، در اون مورد غربیش در واقع تردید ایجاد کنیم، یعنی باورها رو تو اون زمینه مورد هجمه قرار بدیم. ما اینقدر یعنی عقبیم، یعنی باید الان اولین گام رو بگذاریم به همون استادی که شما میفرمایید، اون استاد رو نسبت به ساینس بصیرت بهش بدیم، بگیم آقا جان ساینتیسیزمی که شما درجه دکتری درش گرفتی و داری اعمال میکنی، این خطرات و لطمات رو میزنه و این خطرات رو داره. بعد پرسش میکنه که خب پس چه کار باید کرد؟ میگیم حالا باید به نالج برید، باید حکیم بشید. چطوری؟ میگیم چطوریش برای بعد. فعلا همین که وحی منزل پذیرفتید این مسئله رو، این در باورتون تردید ایجاد بشود، بدانید این ناکارآمده است تا مرحله بعد. پس ما مرحله اول باید تردید ایجاد کنیم، در اومانیسم تردید ایجاد کنیم، در اندیویژوالیسم، در کلکتیویسم. در علوم استراتژیک گفته میشه که به در تقابل با دشمنتون بهش حمله کنید. اگر نمیتونید به خودش حمله کنید و در موضع ضعفید، به استراتژیش حمله کنید، به اون جهتگیری که در رفتارش داره، نیتی که داره و میخواد بهش برسه. آنچه که شما در پدیده دوم خرداد دیدید استفاده از این گزاره بود، یعنی تقریبا چون اینا اکثرا عناصر مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بودن، این حداقل رو چسبیدن. شما نگاه کنید در هر کاری که وارد قدم میشن با استفاده از شارلاتانیزم به استراتژی حریف خودشون حمله میکنن. مثلا همین اخیراً که نیروی انتظامی حجم مزاحمت‌های خیابونی و اراذل اوباش زیاد شده بود، برای مقابله با اینها یک سرویس ویژه رو راه اندازی کرد. این سرویس ویژه طبیعتاً افراد جوانایی که ذره هیکلای درشتی داشتن، کلاه دره سرشون میذاشتن، آستیناشون که بالا میزنن، یه ابهتی داره. رنگ کبود و رنگ تیره هم در عملیات انتظامی عملیات پیگرده، یعنی جرم واقع شده بعد پیگرد. ماشیناشون هم جدید و یه ذره با آب و رنگ بود. اینها برداشتن یه جفسازی کردن که آقا اینا با جوونا دارن برخورد میکنن. ببینید استراتژی نیروی انتظامی تو این مقطع برخورد با اراذل اوباش و امن کردن جامعه است. وقتی به استراتژی نیروی، نه به خود اینها، به استراتژیشون وقتی حمله شد، فرض کنید به خود همین آدما تو خیابون با اسلحه حمله شده، به همین مامورا فرض یک بار به خود این مامورا با اسلحه حمله میکنید، حذفشون میکنید، یک بار کاری میکنید که نه دست به خودشون جمع کنن، دست به کاری نزنن. به این میگن حمله به استراتژی حریف، یعنی کاری میکنن که کسی جرئت نکنه این کارا رو بکنه. آقا ببینید جلو آزادی جوونا رو دارن میگیرن، خودشون هم میدونن حرفی که میزنن دروغه ها. شما نگاه کنید قوه قضاییه میخواد با مفاسد اقتصادی برخورد کنه، جف سازی میکنن قوه قضاییه دستگاه خودش رو جمع کنه. سال 69 یادتون باشه یه سری از این قاچاقچی ها رو اعدام کردن تو ملای عام که جلوی قاچاق رو بگیرن. اون موقع این استراتژی در بیرون مرزها اعمال میشد، از بیرون مرزها گفتن آقا نظام داره مخالفان خودش رو اعدام میکنه به اسم قاچاقچی مواد مخدر، و لذا میبینید قوه قضاییه مجبور شد دست از اون اعدام های اسلام رو میخوایم پیاده کنیم. آقا اسلام گفته در ملای عام ببرید این آدم رو شلاق بزنید. چهار نفر آوردن تو ملای عام تو پارکا شلاق زدن، نظر پارکا آروم بشه. آقا گفتن که نمیدونم هاشمی شاهرودی، هاشمی عراقیه، یه عراقی رو آوردن گذاشتن ملت جوانه شما رو شلاق بزنید. به این میگن حمله به استراتژی حریف، کاری میکنه که حریف دیگه فلج بشه ها. به خودش حمله نکردی ها، به استراتژیش حمله کردی و فلجش کردی. اشاره کردم که ولایت فقیه امام راحل یک دکترینه، امام یک دکتره، چون یک دکترین ارائه کرده دکترینره. حالا من از شما میپرسم کدومی که از این استادایی که میشناسید دکترین ارائه کرده بگید، منم خوشحال میشم بدونم. نتیجه این که در این حرکتی که صورت داره میگیره ما باید به استراتژی های غرب حمله کنیم. غرب اومده ما رو کت شلوار پوش کرده، با همین نسبت غربیم. فکر نمی‌کنیم اشکال داره که ما کت شلوار میپوشیم، مگه اشکالی هم داره؟ اون انسانی هم که تفکرش لیبرالی شده، سکولار شده، به همین نسبتی که ما باور کردیم غربو، اونم فکر نمی‌کنه اشکال داره کارش. پس شما یک بار میاد به من به استراتژی غرب در پوشیدن لباس من حمله می‌کنید، من در باورم تردید ایجاد میشه که این لباس مثلا لباس مناسبی است. لذا ما الان در مرحله ضعف هستیم اصطلاحاً، یعنی پایین‌ترین مرحله. بایستی به استراتژی‌های حریف حمله کنیم. استراتژی‌هاشون این گزاره هاست. لذا خیلی من خوشحال میشم که این دوستان ما بالاخره میرزن بیرون، یعنی این که اینا همیشه از امام حرف میزنن، از شهید حرف میزنن، الان که آقای آقاجاری در مزان اتهامی مسئله است میگن یک جانباز، عموما نمینویسن که این سیده، حالا خیلی مهم شده دکتر سید هاشم آقاجاری، یک جانباز جنگ تحمیلی. اصلا اعتقاد به جانبازی و به جنگ تحمیلی خود اینا گفتن که اصلا علنا حلقه کیان که آقای آقاجاری هم یکی از اعضای اصلیشونه علنا حمله کردن که کی گفته شما جنگ کنید، اصلا با چه حق شما جنگیدید. خب این زد و نقیز دیگه، ولی نون رو به نرخ روز میخورن. الان از این گزاره ها استفاده میکنن. امام نظرش این بوده، ببینید به نظر امام تعصی میکنن، در صورتی که امام اومد حکومت دینی رو انداخت. اینا میخوان حکومت دینی امام رو سکولار کنن. به مرد رو، بنده خدا پیرمرد رو تو اصفهان گذاشتن سر کار. خیلیه، من واقعا دیروز که نامه این طاهری اصفهانی رو خوندم با خودم گفتم که آدم آخر و عاقبتش این بشه 70 سال عمر کنه آخر خودشو بده دست یک مش سیاسی کار لومپن. اولا اون نامه که نوشته شده اصلا ادبیاتش ادبیات آقای طاهری نیست، یه ادبیات پیچیده مغلق دوم خردادی چپ. نگاه کنید اون واژه‌ای که اونجا اومده. دوم اینکه هیچ منتظری گذاشتن سر کار، اینم گذاشتن سر کار. اینها تخصصشون حمله به استراتژی حریفه. حالا هم عمده کاری که دارن میکنن، ولی زمانی استراتژی حریف ناکارآمد میشه که اوضاع مبهم باشه. حضرت امیر بهش میگن دوران فتنه، میگن در دوران فتنه اینه به صلاح یک بچه شطوری باشید که نه سواری میده نه بار میبره و نه شیر میده. الان ما تا زمانی که مجبور بودیم سکوت کنیم زمان اون شرایط بود، اما وقتی اینا دیگه به صراحت اعلام میکنن ما از اول، یعنی شما اگه بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب رو ببینید، اون فراز آخر بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب که چند روز پیش منتشر شد در حمایت از این آقای آقاجاری، اون فراز آخرش میگه ما مثلا به بزرگان حوزه این نوید رو میدیم، همونطوری که از گذشته تا حالا نظرمون این بوده، اساسا ما معتقد به نزدیکی نسبت بین مرجعیت و قدرت نیستیم. یعنی منظورم اینه که ما دین باید جدا بشه، سیاست هم باید راه خودش رو بره. خب ببینید این از روز اول تو این نظام از اعضای اصلی سازمان مجاهدین انقلاب 7 8 نفرشون وزیر بودن. آقای بهزاد نوایی وزیر بوده، دبیر کل فعلیش آقای سلامتی وزیر بوده. این افراد آدمای کمی نبودن توی. از روز اول اعتقاد نداشتن که دین میتونه حکومت کنه. خودشون دارن میگن ما از روز اول اینجوری فکر میکردیم. آقای تایزاده که از اعضای مرکزی اینهاست، وقتی میشه معاون فرهنگی اجتماعی، معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور، جوری حرکت احزاب ساماندهی میکنه که سکولاریزاسیون محقق بشه. اعتقاد ندارن این دوستان، منتش صراحت داشته باشه. بنده در مسیر فرآیند نهضت انتظار ثابت میکنم که زمانی که مقام معظم رهبری زعامت رو به عهده گرفت، دوران نهضت فرهنگی ایشون آغاز شد، مثل نهضت امام صادق، مثل نهضت آیت الله بروجردی. و زمانی که ایشون تو دانشگاه امیرکبیر اون بحث آنارشیسم علمی رو مطرح کرد، دوران نهضت علمی ایشون آغاز شد. اما اینقدر مثلا آی خاتمی زمان آگاهی نداره، بصیرت نداره، لباس روحانی میپوشه، مردم هم تو مسجد میرن میگن آقا پسر جون بنویس به اسم اون سید اولاد پیغمبر، اما ایشون چرا از وزارت ارشاد استفاده داد؟ زمانی که تهاجم فرهنگی مطرح شد از طرف مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن که نه، من نهایتاً به تعامل فرهنگی معتقدم، به تهاجم فرهنگی معتقد نیستم، لذا استفاده داد از ارشاد. پس میبینیم که عملکرد آقای هاشمی که اعتقادی به حکومت دین نداره و معتقده که برای اداره جامعه باید با گزاره‌های غربی، اقتصاد غربی، سیاست غربی جامعه رو اداره کرد، آی خاتمی اعتقاد نداره که دین میتونه حکومت کنه. میشود با اسم‌های غربی جامعه رو اداره کرد. و این دوستان، این احزاب، کارگزاران، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین، این همه دارن میریزن بیرون دیگه، دارن شفاف میکنن. تا الان پشت سر روحانی بودنشون، جبهه رفتنشون، مثلا حالا تک توکشون، نه جبهه زیاد، نسبتشون با به اصطلاح بیت امام، امام راحل، از این موارد به عنوان رانت استفاده میکردن و اینها، شفاف نمیکردن موضعشون رو، اوضاع اوضاع فتنه بود. اما الان که دیگه دارن یواش یواش علنی میکنند، اصلا به این معنا نیست که ما هم مثلا به سادگی میشینیم اینا بگن. بنده به کت شلوار خودم تردید ایجاد میکنم، در ساینتیسیزم و دکتر بودن تردید ایجاد میکنم. در این قضیه هم تست صورت گرفت، حالا انشالله بعدا به صورت موج این مطالب رو منتشر میکنیم و اون زیرساخت های اینها رو که مورد تردید قرار دادیم، زیرساخت های تفکر مدرن غربی رو، یک حمله سنگینی بهشون میشه از این جهت که ما دیگه از موضع انفعال بیان بیرون و آفند کنیم و تک کنیم، حمله کنیم و حرفای بنیادی دین رو که قابل پیاده شدن هست رو بیان حالا با صورت بندی جدید بزنیم. بله، این سوال تابعی از نالج قرار بگیره، یعنی بله اشکال نداره، ولی دکترینش اگر بار معرفتی داشته باشه نداره، بار معرفتی پیدا میکنه. اگر اهل حکمت باشه از همون گزاره علوم مادی هم نتیجه معرفتی میگیره. مثالی که من همیشه میزنم، میگم شما به یک زیستشناس بگید که درخت، این برگ درخت وضعیتش چطوریه، میذاره زیر میکروسکوپ به شما میگه، این آنالیزش میکنه، بعد میگه عمل فتوسنتز رو این اینجوری انجام میده، عنایت دارید؟ اما فردی که زیستشناسه ولی به حکمت رسیده، غیر از این آنالیز یه موضوع دیگه هم به شما میگه. همون شعری که سعدی رحمت الله علیه داره، میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. یعنی از این آنالیزی که صورت میده از این برگ درخت، هر چی جلوتر میره بار معرفتیش عمیق‌تر میشه، بیشتر به خدا نزدیک میشه. یه مثال دیگه میزنم، این مثال رو شما به این صورت ببینید. الان شما از این چه استنباطی میکنید؟ این مثال عمومیه، شما از این چه استنباطی میکنید؟ چه برداشتی دارید؟ تلقیتون از این چیه؟ خب آیا اشاره میکنه فقط؟
راهنمایی
میکنه فقط؟ خب داره بگه ببینید، همه تون دارید معرفتی، همه تون حکیمید، یعنی همه تون اون جهتش رو دارید نشون میدید، میگید این داره جهت نشون میده. این دو تا وضعیت داره، اولا خود فلش به ماه و فلش، دست منو ببینید، این دست من یک بار دسته به ماه و دست، شامل گوشت و پوست و استخوان، یک بار جهتی رو داره نشون میده. ساینس یعنی اون گوشت و پوست و استخوان، اون سلول ها، اون فرایندی که داره صورت میگیره میشه ساینس، که انهو اصلا جهتی رو نشون نمیده، اما اون جهته میشه نالج. عنایت دارید؟ یک بار ما میریم فنی میخونیم، پزشکی میخونیم، زیستشناسی میخونیم، زمینشناسی میخونیم، علوم مادی میخونیم، فقط و فقط به اینو آنالیز میکنیم، اینو تجزیه تحلیل میکنیم، یک بار اینه، خب تو این موندیم. اما یک بار اون جهت این رو معین، یعنی اون جهت رو هم میگیری. خب این کجاش تعارض داره؟ اگر من در علوم مادی اومدم اینو آنالیز کردم، جزءش کردم، گفتم آقا این گوشت و پوست و استخوان ویژگیاش اینه، سلول‌ها تو این مدت زنده میشن اینجوری، میمیرن، سازوکارشون اینجوری، و ضمناً جهت هم اینه، این میشه حکمت. ما تلفیق بین نالج و ساینس، بین دکتر بودن و حکیم بودن رو اگر نداشته باشیم راه به جایی نمیبریم. الان مشکل انسان غربی اینه که از اون جهت غفلت کرده، چسبیده به چه چیز؟ چسبیده به اجزایی که این فلش رو و این دستگاه نشانه رو تشکیل میدن، چسبیده به این. ما هم از این غفلت، از اون بر غفلت کردیم. یعنی الان من تا پرسیدم دیدید همه شما جهت حکمت قضیه رو گرفتید که این داره یه جایی رو نشون میده. شماها الان هر اتفاقی تو دنیا میفته میگه این خواست خدا بود. اگر الان یکی توی کوسترین کوچه جلو شما رو بگیره، با شما شروع کنه صحبت کردن، بعد آشنای فامیل چیزی باشه، وقت شما رو بگیره، شما نرسید به یه جلسه، بعد توی اون جلسه درگیری بشه، غیبتی بشه، مسئله پیش بیاد، شما میدونید چی میگید؟ نمیگید که این آدم جلوی من ایستاد وقت منو گرفت. شما میگید این خواست خدا بود. اون جهته برای شما مهمه. خواست خدا بود که من به اون مجلس نرسم. درست شد؟ شما تقدیر گرایید، استکمال طلبید، استعلا طلبید، یعنی دنبال تعالی هستید. بذار با من گفتم این فلش چیه نشون میده، این چیه، شما همه تون گفتید داره یه جایی رو نشون میده، اما همه تون از این ماهیت مادی این غفلت کردید، از این که این فلشه، بالاخره این یک دسته. پس اینقدر پارادایم شما، پارادایم ما با پارادایم انسان غربی متفاوته با پارادایم یک دکتر. نه این باید همزمان باشه، نه این باید همزمان باشه. یعنی اگر پیامبر آمدن نیومدن جامعه رو تعطیل کنن، بگن آقا تعطیل میکنیم با نسل قبلی کار نداریم، از این نسل به بعد شروع میکنیم میریم جلو، مثلا معیشت رو نمیگیریم، فرهنگ رو نمیگیریم، سیاست رو نمیگیریم، تک بودی جلو میریم. پیامبرا دعوتشون عام بود، در بحث نالج و نسبتش با ساینس هم باز به همین نسبت. این کار یه گزاره عامه، یعنی من میگم که همین دانشجویی که امروز میره کنکور میده، همین دانشجو رو هم توی همین دانشگاه با همین علوم مادی هم که خونده میشه، میشه جهت نگاهش رو تصحیح کرد و دو بچی بارش آورد. ما دچار بحران هویتی، یعنی همه شمایی که الان دانشجو هستید با این نگاه که این داره جای رو نشون میده، میره توی دانشگاه، غافل از این که اون علم دنبال اینه که به شما بگه این سلول داره و نمیدونم خونی که جریان داره تو رگ‌ها و مویرگ‌ها عملش اینجوریه و پلاسمای خون مثلا این کارو میکنه، گلوبول‌های سرخ و نمیدونم سفید تعاملشون اینه، اصلا یه چیز دیگه رو داره میگه، شما با یه باور دیگه دارید میره تو دانشگاه. به این خاطر دچار بحران هویت میشید. اینکه جوونا ارزان نمیشن از علوم تو دانشگاه‌ها بابت این نکته است، ولی هیچ تعارضی نداره. یعنی واقعا اگر ما این دوتا رو با هم منطبق کنیم، من معتقدم همین دانشجوی ما توی همین دانشگاهی که این علوم مادی بهش درس داده میشه به درجه حکمت میرسه. یک گزاره البته داره، اون گزارش هم اینه که زمینه تزکیه درش بالا باشه.
جناب من یه سوال دارم. یکی از مشکلات اصلی جامعه ما این باشه که ما از یک عدم اعتماد به نفس ملی و مذهبی رنج بریم. علت رویکرد جمعی از حالا علمای ما، حالا نگیم دانشمندان ما به مباحث غربی، اینه که اینا در درون جامعه خودمون این مباحث رو ندیدن، یا این استنباط براش پیش اومده که دین یا مذهب ما یا اصلا ملیت ما توانایی تولید چنین مباحثی رو نداره.
بله.
مثلا در جامعه ما نهادینه نشده روی کردن مثلا به همین لیبرالیسم، بلورالیسم یا مباحث دیگه برای پر کردن این خلأ عدم اعتماد به نفس. مثال دارم میزنم، وقتی به یک از آقایون دکتر متخصص ما میگیم آقا کاشف گردش خون ویلیام هاروی نیست، ابن النفیسی که یک مسلمان اصلیت هم حالا به ایران برمیگرد، ایشون قبول نمی کنه بطور اینکه مثلا دارای تخصص بالا هست در طب. برای پر کردن این خلق و بنوی این برای آدم یک اعتماد به نفس میاده که حالا اینکه ما خوندیم مثلا ویلیام هاروی کاشف گردش خون در حقیقت یک مسلمان این کار کرده، اونم 700 سال یا 400 سال قبل از هاروی.
بله.
برای پر کردن این خلق، که اگر این خلق پر بشه روی کرده ما به قبل دیگه اینطور نخواهد
من البته خیلی با این موافق نیستم که ما اعتماد به نفس ملی نداریم. ما تقریبا تنها ملتی هستیم که احساس کردیم میتونیم یک راه دومی رو بریم، راهی رو که همه غرب رفته. وقتی انقلاب کردیم یه راه شرق و غرب بود که این شرق و غرب هر دوش اومانیستی بود، چه شما به لیبرالیسم غرب بپیوندید چه به مارکسیسم به اصطلاح شرقی، هر دوتاش مال تفکر مدرنه. ولی ما آمدیم اینا رو کنار گذاشتیم، راه دیگه رو انتخاب کردیم.